بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم، تقریبا لحظه ظهر روز ششم اسفند 1399 در ادامه سلسله برنامه‌های تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید در خدمت شاید مهمترین عضو کابینه آقای روحانی باشین به نام آقای دکتر محمد جواد ظریف، وزیر محترم امور خارجه. جناب آقای دکتر ظریف سلام عرض میکنم خدمت.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از فرصتی که به من دادید و از سخن سخاوتمندانه ای که فرمودید.
متشکرم از محبتتون. عنوان برنامه ما آقای دکتر آن سوی دولته و من تصور نمیکنم، باور نمیکنم که به اندازه جناب علی کسی آن سوی دولت در دولت آقای روحانی بدانه. و خواهش ما اینه که یه خورده از این آن سوی دولت به ما و به مخاطبان بفرمایید. مشکل بزرگ ما هم با حضرت عالی اینه که تمام این 7 سال و اندی که شما وزیر خارجه بودید و حتی قبلش که دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل و در مقاطع مختلف، همه زندگی شما لحظه لحظهش اخبار حساس، اخبار بسیار مهمی که 99% شاید مردم هرگز نشنیده باشن بوده و ما میخوایم همه اینو در قالب یک برنامه 3-4 ساعته به مردم عرضه کنیم. به همین دلیل من خواهشم اینه که سریع برم سر اصل مطلب، از اون بحث ها بیایم بیرون. آقای دکتر شما میدونید، خودتون خبر دارید که محبوب ترین عضو کابینه آقای روحانی هستید، شاید از خودش محبوب ترید الان. اینو خودتون متوجه شدی؟
والا خب واسه منم نظرسنجی ها رو میفرستن، مردم همیشه محبت دارن.
ولی من نظرسنجی ها رو نمیبینم، ما کف خیابونی هستیم. ما میدونید که جز امت شهید پروریم، میریم بقید یه مردم میبینیم که بیشترین علاقمندی به جناب عالیه. این از کجا میاد به نظرتون؟
واقعا بدون شعار میگم از لطف خدا. و من تلاش کردم در تمام زندگی کاریم که کاری رو انجام بدم که احساس میکنم به نفع مردمه، به نفع کشوره، و حرفمو بزنم، ملاحظه نکنم. البته شما فرمودید من بالاخره وظایف حساسی داشتم، حتما مردم محرم هستن، ولی در دنیای امروز شما مستمعینتون و مخاطبینتون رو نمیتونین انتخاب بکنین. وقتی صحبتی میکنید همه میشنون، لذا مخصوصا زمانی که شما درگیر مذاکره هستید یا درگیر یک مذاکره، هم یک نوع تعامل بالاخره در بازار سیاست جهانی دیگه. یک دیپلمات نه پول داره نه تفنگ داره. دیپلمات سلاحش مذاکره است، سلاحش گفتگوه، سلاحش توییته، سلاحش بیانیه است. سلاح دیگه ای یک دیپلمات نداره، مگه اینکه بگیم دیپلمات فقط یک کار روبنایی انجام میده و هیچ اصالتی کار دیپلماسی نداره. اگر اینو اعتقاد نداشته باشیم و فکر کنیم که دیپلماسی و حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی خودشون یک ابزار قدرت هستن و یک اهرم قدرت، باید بپذیریم که بالاخره دیپلمات در این کاری که میکنه باید یک ظرافتهایی رو رعایت بکنه که یکی از اونها اینه که طرف مقابل نباید همه پس پرده ها رو بدونه.
ولی الان داوری خودتون این هست که آن چه در توان داشتید انجام دادید برای مردم. برای اینکه من وقتی به کارنامه شما نگاه میکنم، در تمام 40 سال 42 سالی که شما همین شغل رو دارید انجام میدید، ولی مردم فقط 8 سال شما رو میشناسن. توی این 7 سال و نیم 8 سال همه این ذخیره فراهم شد و حتی این اواخر که شما یه مقدار لحنتون تندتر هم شده، یه مقدار رادیکالتر اظهار نظر میکنید، حرف میزنید، وقتی با توده مردم صحبت میکنیم سعی میکنن لای سفید خطوط حرفای شما رو هم بخونن. این دستاورد کوچیکی نیست.
مردم واقعا لطف دارن، ولی من وقتی که یکی به من پیغام داد که چرا شما در دولت بایدن هم به همون تندی صحبت میکنی که در دولت ترامپ صحبت میکنی،
بله این نکته یکی که خیلی مطرحه و اینکه شما با آقای بایدن هم شخصا رفیق بودید.
رفیق که نه، آشنا
بودید. حالا آشنا بودید، بله.
من پاسخ دادم که خب این دولت چه تفاوتی در رفتارش با مردم ما داره. یعنی من الان اون چه که میبینم اینه که هنوز مردم ما برای خریدن دارو، برای خریدن غذا، برای واردات مشکل دارن. بالای 10 میلیارد پول ما در خارج بلوکه شده. خب ما چی
بالای 10 میلیارد دلار آقای دکتر یا بالای 100 میلیارد؟
نه 100 میلیارد که نیست. ببینین ما یه سری پولایی داریم ذخیره ارزیه که خب اونا هست، اما یه پولای
یعنی مال بانک مرکزی،
مال بانک مرکزی یه پولایی داریم که مال فروش نفت بوده، باید برمیگشته به ایران.
بعد مردم تفاوت این دو تا رو تشخیص
بدین. حالا اونا رو که شما بلدین، من اقتصاددون نیستم، این چیزا رو نمیفهمم. من وقتی پی اچ دی گرفتم، دکترا گرفتم، فهمیدم یه حوزه خیلی کوچیکی از علم و بلدم. اینا بالاخره ما مثلا نزدیک 10 میلیارد کره داریم، 6 7 میلیارد عراق داریم. اینا پولای جاری ماست، نه ذخایر ارزی ما. این پولا قفل شده در خارج و از روزی هم که آقای بایدن اومده، یک ماه و خورده یه گذشته، ما هیچ تحولی ندیدیم. و همونطور که آقای رئیس جمهور امروز گفتن، خب بالاخره ما باید یه اقدامی ببینیم. حرفای خوبی زدن، ما هم از حرفای خوبشون استقبال کردیم، اما کار خوب باید ببینیم. حتما در برابر کار خوب عمل میکنیم. لذا من احساسم اینه که وقتی که صحبتی میکنم باید معطوف به واقعیات بیرونی باشه، نه معطوف به یه سری ملاحظه که حالا یکی خوشش بیاد یکی خوشش نیاد. فکر نمی‌کنم، نه این دنیا نه روز قیامت ما به این باید جواب بدیم، باید جواب به چیز دیگر بدیم.
آقای دکتر اجازه بدید برگردیم به، یعنی از ابتدا شروع کنیم. من تصورم اینه که این آقای ظریف در کجاست؟ در ایالات متحده آمریکا، در عنفوان جوانی؟
بله، این فکر می‌کنم تظاهرات روز قدس
در آمریکا،
در آمریکا، در شهر ساکرامنتو، مرکز ایالت کالیفرنیا. من در سان فرانسیسکو دانشگاه می‌رفتم، تظاهرات روز قدس در ساکرامنتو بود. اینجا یه اتفاق عجیبی افتاده بود. من صدام بلنده، بعضیا این صدای بلند منو فکر می‌کنن من همیشه عصبانی ام. همیشه وقتی که در تظاهرات به ما اجازه بلندگو نمیدادن، من میشدم سخنگوی تظاهرات.
بله.
از این خاصیت طبیعی استفاده کنم. اینجا زمان گروگانگیری یا لانه جاسوسیه. ما تظاهرات قدس یا تظاهرات حمایت از مردم فلسطین، شاید هنوز اون وقت قدس راه نیفتاده بود، تظاهرات حمایت
خیلی پس اول انقلاب،
اول انقلابه. من از اینجا میفهمم که این عکس امام موسی صدره.
بله، که تازه گم شده بود. آره. یعنی به یک سال نکشیده.
آره.
بود
یه عکس امام موسی صدره و از نوع عمامش من متوجه میشم. و اینجا تو زمان گروگانگیری هم بود، این کارگرای ساختمونی تند آمریکایی با باتوم و با این کلاهاشون اومده بودن، این دور رو گرفته بودن. پلیس هم به ما اجازه چیز نداده بود، اجازه بلنگو نداده بود. این همین، اینی هم که اینجا هست همون گرفتن.
واقعا این آقا بغل یکیه؟
این از یکی از برادرای انجمن اسلامی اونجاست که این الان هم هنوز فکر میکنم آمریکا باشه، از برادرای خیلی خوب و خوشقلب ما هم هست.
آقای
نگاه کنین ببین الان نگاه کنین. من اون وقت فکر میکنم 19
نه جناب علی
19 سالم بود.
بله، ولی گذر زمان به قیمتتون اضافه کرده، حتی به لحاظ ظاهری نکم کن. آقای دکتر جناب علی، آقای روحانی رو خیلی سال بعد بشناسید پس.
آقای دکتر روحانی رو من از ابتدای مذاکرات 598 میشناسم،
یعنی از سال 1367
67 که بنده به عنوان مشاور آقای دکتر ولایتی در مذاکرات شرکت میکردم. آقای دکتر روحانی هم به عنوان رئیس کمیسیون، حالا یادم نیست، اون رئیس کمیسیون دفاعی مجلس بودن و نایب رئیس مجلس، که ایشون، ما آقای دکتر ولایتی چندین کمیته درست کرده بود برای اینکه کارا پیگیری بشه. آقای دکتر روحانی رئیس کمیته آتش بس و عقب نشینی بودن در مذاکرات.
بعد فکر برای دولت 11 اولین بار که ایشونو ملاقات کردیم، یعنی اصلا از اول غیر از شما کاندیدای دیگری هم بود بحثی داشتن؟ البته این مال بعد از ریاست جمهوری.
بله، خیلی بعدشه. بله. عرض کنم به حضورتون که من بعد از اینکه بازنشسته شدم از وزارت امور خارجه،
چه سالی؟
سال 89 البته خیلی وقت بود کار نداشتم، از سال 87 که من از نیویورک برگشتم دیگه کاری نداشتم، علاقه ای هم نداشتم کار بکنم. همون دو سالش
با دولت قبلی،
با دولت قبلی اون دو سالش هم که نیویورک بودم در واقع به دلیل در واقع اصرار مقامات عالی کشور من اونجا موندم، اگر نه آقای دکتر احمدی نژاد علاقه زیادی به بنده نداشتن.
این اجازه رو داریم بپرسیم که این مقامات عالیه یعنی چی؟
دیگه بالاتر از آقای دکتر احمدی نژاد میشه دیگه.
این مقام معظم رحمه.
بله ایشون در واقع
این ظرایف خوبه در این که الان دیگه خیلی امنیتی هم نیست، میشم راجع بهش خود صحبت.
بله راحت همشه.
ولی اهمیت داره.
آقای دکتر احمدی نژاد فکر میکنم در سفر اولشون به نیویورک که حدود دو هفته بعد از ریاست جمهوریشون
سال 84.
نه، سال 84. توی جلسه گفته بودن باید ظریف رو برداریم و آقای متکی آقای دکتر لاریجانی یه جوری ایشون راضی کرده بودن که خب این کار یه خوردم نیاز به هماهنگی بود.
یعنی جناب علی از همون موقع مورد توجه قرار داشتید،
مورد توجه
ویژه قرار داشتید. آقای دکتر فکر میکنید که هم با آقای روحانی کار کردید جناب علی، هم حالا هنوز اون سوالم هم جواب نگرفتم که اولی ملاقاتتون برای دولت جدید چی بود؟
اینو داشتم میگفتم. بعد از اینکه من بازنشسته شدم رفتم یه مدت خیلی کوتاهی دانشگاه آزاد اسلامی معاون بین الملل آقای دکتر جاسپی بودم و
مثل اینه که یک تریلی هزار قوه اسب رو ببندیم که مثلا باش 50 کیلو بار جا بجا.
حالا به هر حال من چون خودم هم دانشگاهی میدونم و فرصت
مظهر اطلاف منابع همینه دیگه، همین است.
4 ماه بیشتر دوام نیوردم و آمدم بیرون و بعد هم رفتم به مرکز تحقیقات استراتژیک و به عنوان مشاور آقای دکتر روحانی اونجا بودم. در جلسات شورای معاونین مرکز حضور داشتم. حدود دی ماه بود قبل از اینکه آقای دکتر روحانی بخوان
کاندیدا بشن
به من گفتن که من قصد دارم کاندید بشم و تو هم باید مسئولیت وزارت خارجه رو قبول بکنی. البته بعضی کاندیداهای دیگه هم چنین پیشنهادی رو از تابستونش به من داده بودن، من اونا رو 100% رد کرده بودم. با آقای دکتر روحانی گفتم من خیلی،
یعنی از ابتدا راجع به شما تردید نداشت آقای روحانی؟
تقریبا نه، دو سه بار هم من از ایشون
تقاضا، یعنی قبل از اینکه خودش
کاندیدا بشه
به شما پیشنهادش رو داد. آقای قالیباف هم به شما چنین پیشنهادی داده بود؟
آقای قالیباف هم تابستون واسه من، خود من نرفتم خدمت ایشون، ولی دو نفر رو فرستادن که به من بگن بیا بشو رئیس در واقع همین کمیته سیاست خارجی ستاد آقای قالیباف و بعدم خودت بشو وزیر خارجه، که من گفتم من علاقه به وزیر خارجه شدن ندارم، حتی اگه ایشون رئیس جمهورم بشه و بیاد پیشنهاد بکنه به این راحتی من نمیپذیرم. واقعیت چیه؟
آقای قالیباف رو نپذیرفتید، آقای روحانی رو پذیرفتید؟
آقای روحانی رو هم حالا
هر دوشون به یه اندازه محتمل بود که رئیس جمهور بشن.
آقای روحانی رو هم نپذیرفتم. آقای روحانی دی فرمودن، خب من کارمند ایشون بودم میرفتم خدمتشون.
میترسیدید حقوقتون رو قطع کنن آقای دکتر؟
حقوق زیادی نمیگرفتم، حقوق بازنشستگی بیشتر میگرفتم.
چون ما چنین ترسی داریم اگر بنابراین
عرض کنم به حضورتون، من راست شو بهتون بگم، من خب ملاحظاتی دارم در مورد مسئولیت که حالا خیلی نمیخوام وارد اون ملاحظات بشم.
اما یه اختیار میخواید حد اقل؟
نه 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 نه، اصلا از این ملاحظات نیست، اصلا از این، من خیلی اهل کار شرطی کردن نیستم. از آقای دکتر روحانی هم بپرسید، من هیچ شرطی نه در دور اول نه در دور دوم برای کار نذاشتم.
ایشون چی؟
ایشون هم نذاشتم. من نمیخواستم این کار رو بپذیرم، دوستانم میدونن چرا نمیخواستم، اما به خاطر شرط نبود.
یعنی هنوزم نمیشه گفت چرا نمیخواستید بپذیرید؟
من
مذاکرات بعد از دولت آقای روحانی منتشر،
نه به خاطر اینکه من احساس میکنم که بعضی هر کارهایی که آدم وقتی میپذیره باید پاسخگوی در برابر خداوند باشه و من واقعا نگرانم. حالا ممکنه یه قدری ترسوام و از خدا یه خورده میترسم، اعتقاد ندارم 124 هزار پیغمبر همشون دروغ گفتن و یه قیامتی هست، لذا یه خورده اینه. یه مقدارش هم یه واقع بینی بود که هم به آقای خاتمی گفتم هم با آقای روحانی قبل از اینکه نامزد بشن. میدونین که آقای خاتمی هم تو ذهنشون بود اون زمان که نامزد بشن، منم این افتخار رو داشتم در جلسات سیاست خارجی آقای خاتمی
سال 75 یا 76 یا
نه 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 همین سال 91 92.
بله بله.
یعنی من وقتی از نیویورک برگشتم، خب قبلش که کارمند آقای خاتمی بودم، آقای خاتمی هم منو فرستاده بودن نیویورک به عنوان سفیر. بعدش هم برگشتم، جلساتی که دوشنبه ها آقای خاتمی برای سیاست خارجی داشتن مرتب شرکت میکردم. در قبل از، حالا شما دلیل مادیشو میخواین، قبل از ثبت نام ریاست جمهوری، هر دو بزرگوار به من گفتن که خب نظرت چیه. من گفتم ببینید، یک گروهی کشور رو انداخته در یک چاهی و اون چاه، چاه هسته‌ایه و چاه فصل هفته
که میشد ازش پرهیز.
بله بله. ما خب ما دور قبل در مذاکراتی که آقای دکتر روحانی مسئول مذاکرات بودن و من هم کار آقای عراقچی رو میکردم اون وقتی که مذاکره کننده اصلی بودم، پرهیز کردیم. بی بی سی گزارش داده بود که ایران در شرایطی قرار گرفته که باید انتخاب بکنه بین تسلیم یا شورای امنیت.
و آقای دکتر پیشرفت هسته‌ایمون هم کمتر نبود.
نه نه نه، بعد از اون پیشرفت هسته‌ای ما کمی بود، کیفی نبود. حالا من گفتم که این دولت 8، 9 و 10 ما رو برده در یک شرایطی قرار داده که آمدن بیرون از این شرایط هزینه فراوانی خواهد داشت و اگر این کار رو کسی غیر از خود این بزرگوارا انجام بده، حتما متهم خواهد شد و برای کشور بهتره که اینا انجام بده.
یعنی شما پیش بینی می‌کردید شرایط فعلی رو؟
بله. من با آقای عراقچی روز اول گفتم و با آقای روانچی گفتم ما در این وادی برای قربانی شدن آمدیم، برای قهرمان شدن نیامدیم. شاید با آقای دکتر آشنا هم که خیلی اصرار می‌کرد من بپذیرم، قبل از اینکه بپذیرم بازم به ایشون هم گفتم این وادی قهرمانی نداره، این وادی فقط قربانی داره. لذا از ابتدا من تقریبا یقین داشتم.
امیدوارم آقای جلیلی و خانم اشتون اینقدر نزدیک نبوده باشند در عالم واقع به هم.
نستجیر بله.
نستجیر بله. بله میفرمید.
عرض کنم به حضورتون که واقعا این میدونم.
ببخشید، یه شایعه بود آقای دکتر که خانم اشتون آقای جلیلی رو از پا انداخت، شما رو از کمر. این شایعه نمیدونم چقدر.
اونی که من از کمر انداخت حسین آقای شریعت مداری بود.
نه، چون یه مدت شما رو ویلچر
نمیدونم. همون دیگه، همون بود. حسین آقای شریعت مداری یه تیتری زد تو کیهان که شب قبلش من گفته بودم بهش این تیتر خلاف واقعه. من فکر نمی کردم بزنه. وقتی زد اونچنان فشاری به من اومد که اسپاسم عضله گرفت.
چی بود اون تیتر؟
که ظریف گفت ملاقات من با کری نابجا بود. اصلا که من این حرف نزده بودم.
بله. پس شما برای قربانی شدن میدونستید از اول؟
بله حتما میدونستید.
با چشم باز؟
حتما میدونستید.
وقت الان فکر میکنید که اون نگرانیتون اتفاق افتاده؟
ببینید، خب گروهی هیچ ملاحظه ای نکردن در تلاش برای قربانی کردن ما. اما خب هم لطف خدا، هم حمایت‌های مقام معظم رهبری، هم لطف رئیس جمهور، حمایت رئیس جمهور و هم حمایت مردم.
آقای دکتر میگن که نفرین بر دهانی که بی موقع باز شود. من سر این مزایی که سر آقای خانم اشتون کردم، شما کلامتون ناتمام مون که چرا قالیباف رو نپذیرفتید و سرانجام آقای دکتر روحانی رو پذیرفتید؟
اینم راست راست.
و نقش آقای هاشمی چی بود؟
راست راستشو بگم.
بله بله.
راست راستش این بود که آقای روحانی یک بارم توی وقتی ثبت نام کردن از من خواستن که برم تو ستاد، نرفتم. بعد از اینکه انتخاب شدن هم من تا روز سه‌شنبهش نرفتم مرکز تحقیقات. یعنی ایشون دیگه شنبه معلوم شد.
یعنی سر شغل اصلیتون هم نرفیدت؟
نه. سه شنبه رفتم که تبریک بگم به ایشون. ایشون دوباره فرمودن. من دو سه تا پیشنهاد به ایشون دادم. حالا اجازه بدین دیگه اینجا اسامی رو نگم.
نه من فکرم بخوام بگین، خوشحال شدم.
نه اجازه بدین اسامی رو نگم. دو سه تا پیشنهاد به ایشون دادم، ایشون نپذیرفتن. گفتم این افراد بالاخره منم در خدمت شما هستم کمک میکنم. ایشون نپذیرفتن ولی از من خواستن که در کمیته‌ای که مسئول سیاست خارجی بود من هم کمک بکنم و من مسئول نوشتن برنامه سیاست خارجی شدم که بنویسم برنامه. دوستان دیگه بودن، آقای دکتر بایزی بود، آقای دکتر ابوطالبی بود. ما یه گروهی بودیم که مرتب اونجا با هم، چند تا از اساتید دانشگاه بودن
و همه هم منتقل شدید به دولت نهایتا.
بله کم و بیش. حالا نه بعضی اساتید،
حالا این سه اسم بزرگ،
بله این سه تا منتقل شدیم. بعضی از اساتید هم هستن که هنوز عاقبت به خیرن و کار دانشگاهیشون رو دارن. عرض کنم به خدمتتون که خب من شروع کردم به این کار. بعد آقای دکتر روحانی به من فرمودن که بشین یک طرحی برای حل مشکل هسته‌ای بنویس. من یه طرحی رو تهیه کردم، مبنای طرحم، البته در اون زمان من از مذاکرات عمان خبر نداشتم، در تقریبا نوشتن طرح رو تموم کرده بودم که آقای دکتر روحانی، آقای خاجی معاون آقای دکتر صالحی رو فرستادن پلومن و پرونده های مذاکرات عمان رو آوردن.
یعنی وقتی میفرمایید آقای خاجی و آقای دکتر صالحی، یعنی معاون وزیر خارجه رو؟
بله معاون معاون وقت وزیر خارجه رو که مسئول مذاکرات عمان بود و با آمریکایی‌ها در عمان مذاکره کرده بود و فرستادن واسه من. این دوتا کار رو داشتم انجام میدادم، یعنی یکی داشتم چی می نوشتم، سیاست خارجی دولت تدبیر عمومی رو می نوشتم که فکر کردم حالا یکی از آقایون که چیه میره ارائه میده، و یکی هم داشتم برنامه هسته‌ای رو می نوشتم. در برنامه هسته‌ای پیشنهادم این بود که رئیس جمهور خودش رأساً مسئول پرونده هسته‌ای بشه و نه شورای امنیت نه وزارت خارجه، خود رئیس جمهور باشه، حسب مورد بگه این تیکر رو تو برو مذاکره کن، این تیکر رو فلان کس بره مذاکره بکنه، و اینطوری تقسیم کار.
وقت نگاه شما با آقای روحانی حتما تأثیر داشت در این پیشنهاد.
این بعد از اینه که ایشون انتخاب
نه.
شده.
نه یعنی بله اینکه شما ایشون دیپلمات
میدونستم ایشون بحث هسته‌ای رو یه بار انجام داده، بلده، از ابتدا تو موضوع بوده. خلاصه داشتم این کارو میکردم، دوباره آقای روحانی منو خواستن و گفتن که قبول کن تو. مثلا با آقا هم صحبت کردم، آقا هم راجب تو خیلی راحت موافقت کردم. من بازم نپذیرفتم، رفتم خونه. من همیشه در واقع مأمن من خونه است، من اهل گپ و گعده و این چیزا نیستم، بهترین دوستام تو خونه مونن، بچه هام و خانم. رفتم خونه به اونا پناه بردم که آقا این به من دارن فشار میارن چیکار کنیم. برای اولین بار در عمرم خانومم گفتش که
بپذیر. میدونی کجا حد زدم آقای دکتر؟ از اینجایی که در سال 92 یه امید عجیبی
همینو گفت
پدید اومده،
همینو گفت،
هیچ کس یادش نیست الان.
گفت ببین مردم چقدر تو خیابون خوشحالن، تو حق نداری اگر یک توانی داری در اختیار این مردم قرار ندی.
احسن، بله.
این حرفی بود که خانوم من به من زد و دیگه من خل سلاح شدم. گفتم من هیچ دیگه هیچ جایی هم ندارم بهش پناه ببرم، اگر نپذیرم بعد فردا شب برم هتل بخوابم.
بعد آقای هاشمی چه نقشی داشتن اینجا؟
آقای هاشمی
خدا رحمتشون
کنه، خدا رحمتشون کنه، آقای ناطق منو خواست، خیلی اصرار کرد. آقای هاشمی خودشو نگه داشته بود که اگه من نپذیرفتم صدام کنه. بعد از اون آقای هاشمی خیلی به من بزرگواری کرد، در دوران مذاکره هی منو صدا می‌کرد، بهم قوت قلب میداد، میگفت داری کار درست.
آقای دکتر، مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، آقای روحانی، آقای ناطق، در واقع شما مخلوق و محصول اجماع ملی بودید.
شایه
نه، این که خب ما دیگه آدم مهمتر از اینا که نمیشه دیگه.
بله بله، اجماع
و آقای خاتمی،
اجماع اوغلا،
آقای خاتمی،
اجماع اوغلا،
اجماع اوغلا، این خیلی مهمه. آقای دکتر، با این همه تجربه ای که جناب عالی دارید، میتونید یه مقایسه بین برجام و 598 بدین؟ مردم یادشون میره اینا، و این برنامه تاریخه، نگاه تاریخی داره به موضوع. کدوم این سخت‌تر بود؟ کدوم دستاورد بزرگتری داشت؟
حتما برجام، من در هر دوش بودم دیگه.
شما برای همین سوال میکنم.
حتما برجام یک دستاورد بسیار بزرگ تاریخی است. حتما بزرگتر از 598. اما 598 یه تفاوتی داشت. اونایی که در 598 مذاکره میکردن لااقل در زمان مذاکره از پشت خنجر نمیخوردن. بعدن خیلی بهشون
بله.
ناحق گفته شد به استاد عزیزم جناب آقای دکتر ولایتی، که خب بالاخره من در خدمت ایشون بودم، ایشون هم خیلی مقاومت کرد در 598. خیلی بعدن حرفایی زدن که واقعا با واقعیات سازگاری نداشت. اگر کسی یک روزی بره بررسی کنه که چرا ما ساعت 2 بعد از نصف شب نامه پذیرش 598 رو دادیم، اینا من لحظه لحظش یادمه، چون من در نیویورک بودم تحت فشار. ما صبح دوشنبه قرار بود قطعنامه مربوط به ایرباس در شورای امنیت تصویب بشه، هم ایرباس فرود
سرنگون کردن ایرباس توسط نیروهای آمریکایی.
و به ما یک شنبه شب گفتند که چون آقای ولایتی تا پنجشنبهش نیویورک بود قطعنامه رو یعنی این مال 598
بله 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 معلوم.
قبل از این آقای ولایتی اومد نیویورک برای ایرباس.
جنوبالی رو من عکستون رو نمیبینم.
اونا به اون خوشگلی
ها، بغل آقای ولایتی اون طرف.
آره این بر آقای ناصریه، آقای دکتر روحانی بندم، او کنار منم مرحوم آقای دکتر حبیبیه.
آقا ما تصدیق میکنیم که جنوبالی از همهشون خوشگلی
داریم. خدا رحمت کنه آقای دکتر حبیبی اونجا نشسته.
دکتر حسن
حبیبی
اون
همین که او گوشه نشسته، دکتر حسن حبیبی.
عجب،
خدا رحمت کنه.
بله خدا بیامرزه.
چقدر آدم بزرگواری.
بسیار، من از نزدیک میشناختم.
من بود که دیگه اینقدر نزدیک نشسته بودیم بغل هم دیگه. عرض کنم به خدمتتون که 598 تیر پشت نداشت.
اینجا از اول داشت.
اینجا هر روز اول ما با اون مواجه بودیم. 598 اولین قطعنامه فصل هفتی شورای امنیت بود و ما با این قطعنامه با واقعا با دید بلند امام و رهبری که اون زمان رئیس جمهور بودن، ما توانسته بودیم یک سال این قطعنامه فصل هفتی رو ادامه بدیم و گرفتار قطعنامه دوم تحریم نشیم. یعنی ما سال 67 598 رو پذیرفتیم، در دی 66 داشتن قطعنامه دوم برای ما تصویب میکردن. ما یک کار خیلی جدی دیپلماتیک کردیم و مانع از این شدیم که قطعنامه دوم، یعنی ما تحریم نشدیم هیچ وقت در 598، ولی داشتن میگفتن ایران چون 598 رو نپذیرفته علارغم اینکه ما قربانی جنگ بودیم داشتن ما رو تحریم میکردن. ما مانع این شدیم و بالاخره هم در تیر 67 598 رو پذیرفتیم. اینجا یعنی اگه بخوایم مقایسه بکنیم هسته‌ای رو با 598، ما یه قطعنامه، یه بیانیه شورای امنیت بود و قطعنامه اول قطعنامه 1696 بود که در سال 85 تصویب شد. از سال 85 تا سال 92 6 قطعنامه فصل هفتی، تحریم های شدید بین المللی،
هر 5 عضو دائمی شورای امنیت
به اینا رأی مثبت داده بودن،
یعنی شامل روسیه و چین.
روسیه و چین.
و ما 4 سال، یعنی 7 سال هیچ اثری از موافقت روسیه و چین با غرب نمیبینین.
نه، یعنی روسیه و چین، روسیه یک قطعنامه در مورد یمن رو وتو کرد. هفته گذشته روسیه مانع شد که بندی که آمریکایی‌ها می‌خواستن در مورد یمن وارد قطعنامه بکنن بره تو قطعنامه. 2 قطعنامه.
ببخشید آقای دکتر، شما الان دارید راجع به این که در سال 84 چه چیزی تحویل دادید و در سال 92 چی تحویل گرفتید صحبت می‌کنید.
بله، در سال 84 ما غرب رو در مقابل غرب قرار داده بودیم، نه تنها روسیه و چین رو. ما سال 84 وقتی که در نوامبر 2004 یعنی آذر 83 رفتیم به پاریس و توافق پاریس رو انجام دادیم و در نوامبر یه چند هفته بعد، یک هفته دو هفته بعدش، در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار نوشتند که دیگه موضوع ایران به عنوان یک موضوع دستور کار نخواهد بود، بلکه زمانی که لازمه بهش میرسن، که تا در واقع خرداد 84 هم بهش نپرداختن، آمریکا اومد در برابر سه کشور اروپایی ایستاد،
یعنی ما انگلیس و فرانسه.
یه چیزی داشتیم به اسم ای3 یا ای3، و میدونیم که بعد از اینکه ما رفتیم تو شورای امنیت، 5 به اضافه 1 شکل نگرفت، ای3 پلاس 3، یعنی بله. سه کشور اروپایی و سه کشور دیگه شکل گرفت. چرا این سه کشور شکل گرفت؟ به خاطر اینکه این سه کشور اعضای دائم شورای امنیت بودن که حالا بعد وارد میشدن. ما اجازه
غیر از آلمان،
نه اون جزء ای3 بود.
بله بله.
این به اضافه سه آمریکا بود و روسیه و چین.
بله بله.
چرا اینا وارد شدن؟ چون پرونده ما رفت به شورای امنیت. چرا در زمانی که ما مذاکره می‌کردیم آقای دکتر روحانی، پرونده ما ای3 بود و سه کشور دیگه نبودن؟ چون پروندهمون تو شورای حکام بود. در آذر 83
به قول اسپانیا مسئله بین المللی و سازمان مللی
شورای امنیتیش کرد.
شورای امنیتیش کردیم.
اون زمان در مقابل ای3 آمریکا، اروپا، آمریکا اومد یه گروهی به اسم G4 درست کرد که تندروی بکنن تو شورای حکام و جلوی اینا بیستن، و در این بازی هم اون زمان آمریکا رو ما شکست دادیم. دوباره هم ما تونستیم آمریکا رو شکست بدیم.
خب پس
یعنی ما از شکست آمریکا تحویل دادیم، با پیروزی آمریکا که هرچه ارائه میکرد 5 رأی اتوماتیک اعضای دائم.
من ندیدم هیچ وتوی صورت بگیره.
هیچ وقت وتو کدومه؟ رأی مثبت،
یعنی حتی ممتنع هم نبود.
رأی مثبت.
تو چی بود پشت این داستان؟ منفعت بود؟ آیا گروهی از این که ایران رو به انزوا بکشونن سود می‌بردن؟
من فکر می‌کنم نشناختن تحولات بین المللی بود. ببینید
آقای دکتر، متکیر شما متهم میکنید به اینکه نمیشناخت؟
حالا من فرد کاری ندارم، نه. من به سیاست کار دارم.
به هر حال یه وزیر خارجه جناب عالی میفرمایید که من گفتم من با تو کار نمیکنم. آقای دکتر متکی رو ما به شرافتمندی انشالله، به شرافتمندی کمتر از شما نمیشناسیم، همونطور که شما میفرمایید. میتونست بگه که آقا من اینجوری کار نمیکنم داداش.
خب حالا آقای متکی، من باهاش بارها صحبت کردم، ایشون گفت من دارم تلاشمو میکنم که حداقل خسارت وارد بشه. البته من فکر نمیکنم در مورد پرونده هسته ایشون هم نظر من بود، احتمالا ایشون هم نظر آقای دکتر احمدی نژاد بود.
خب
در
من همینه دارم عرض میکنم.
نه خب این چرا اینطوره؟ الانم قسمت کمی از جامعه ما مثل ایشون و آقای دکتر احمدی نژاد و آقای دکتر جلیلی فکر نمیکنن. این نشون دهنده
فکر میکنن قسمت کمی،
قسمت کمیش نه، اون گروه کم نیستن. به نظر من الان شما نگاه کنین 220 من راجبش ببینین، جامعه تصمیم گرفته نیاد رأی بده تو مجلس و این آقایون رفتن. این آقایون هم نمایندن، چون ببینین ما دو تا انتخاب داریم دیگه آقای دکتر لیلا. ما یا انتخاب میکنیم رأی بدیم، وقتی انتخاب نکردیم رأی بدیم دیگه، اون وقت اونی میره تو مجلس که اونایی که رأی دادن رفته. 221 نفر اومدن این حرفو زدن.
در واقع شما این عدم مشارکت در انتخابات و چه در توسط احزاب چه توسط مردم رو اینا رو
نتیجه اونه،
نتیجهش میدید.
این نتیجه اونه. ببینید من معتقدم لیستی که در سال 98 بود از گروه های مختلف، به هیچ وجه وزنش کمتر از لیست سال 94 نیست. ولی خب مردم تصمیم گرفتن شرکت نکن.
من خودم طرفدار شرکت بودم.
منم بودم.
بسیار جدی.
منم بودم، خیلی هم تلاش کردم که دوستانم رو قانع کنم و شکست خوردم.
واقعا آقای دکتر، این دلواپسان محترم، شما فکر میکنید اینا واقعا اینطوری فکر میکنن؟
بسیارشون.
سر داگلاس نورس اقتصاددان بزرگ بریتانیایی میگه ما هممون تخت بند منافعمون هستیم. من همه جا به دوستان میگم آقا من نونم تو صلح و آرامشه، من تو صلح و آرامش بهتر کاسبی میکنم تا تو دعوا. آیا واقعا اینه اینطوری نیست؟
حالا من نونم تو دعواست ولی دنبال دعوا نیستم. یعنی دیپلمات اگه دنیا صلح باشه که دیپلمات رو نیاز نداره. اون وقت من میشم مثل یه وزیر بی‌نام و نشون. وقتی که شما دعواست شما معروف میشه دیگه. نه من قبول ندارم خیلی. من اعتقاد دارم منافع اقتصادی هست، منافع سیاسی هست، باور هم هست. باور رو من ببینین، ما هنوز جهان رو داریم بر اساس مدل دو قطبی جنگ سردی میبینیم.
بله آقای دکتر، ولی تصادفاً منافعمون هم توشه.
تصادفاً منافع
یعنی
بعضیا توشه.
تصادفاً یه چیزی هم گیرمون میاد این دعوا.
نه حالا
وگرنه اگر من توی محیط آرام بین المللی کار کنم، اون وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی شخص جناب آقای دکتر ظریف مسئول پیشبرد اقتصاد ایران خواهند بود، مسئول پیشبرد فرهنگ بود خواهند بود، مسئول پیشبرد زبان فارسی خواهند بود.
البته من به شما میگم ما به اندازه کافی تفاوت داریم. من معتقدم ما تفاوت‌هامون نباید کنار بگذاریم. ما یه هویتی داریم، این هویت به ما قدرت میده، اما ما نیاز به تنش نداریم. ببینین یه من به شما بگم چرا روسیه و چین پیوستن. من یه نکته به شما
به آمریکا
تا شب قبل از رأی.
ببخشید کدوم رأی آقای؟
رأی
سال
1996.
سال 86.
آره تا 85.
85
تا شب قبل از رأی آقای دکتر لاریجانی دبیر محترم شورای امنیت ملی فکر میکردن روسیه رأی منفی خواهد وتو خواهد کرد. حالا من اگه
ببخشید ما هیچ خبری ازشون نداشتیم، مذاکره ای نکردیم.
حالا همین
معذرت میخوام، من با آقای لاریجانی رفیقم ولی اینقدر ساده لوحانه.
ببینید اشکال سر اینه که ما دنیا رو داریم با معیارهایی میسنجیم که این معیارها جواب نمیده. ما الان همین امروز فکر میکنیم که روسیه و چین با یک نگاه ژئو استراتژیک باید بیان در کنار ایران وایسن و با آمریکا بجنگن، در صورتی که روسیه و چین رقابت خودشون، مخصوصا چین رقابت خودش رو با آمریکا در حوزه تکنولوژی تعریف کرده، نه در حوزه ژئو استراتژیک
و نه در حوزه ایران.
آمریکا اینو عرض کنم، آمریکا با چین رقابتش رو در حوزه ژئو استراتژیک تعریف میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا 780 میلیارد دلار هزینه نظامی میکنه، چین 300 میلیارد دلار هزینه نظامی میکنه. بنابراین برای آمریکا میصرفه که هر دعوایی رو امنیتی بکنه. در حوزه امنیتی آمریکا مزیت نسبی داره. من دارم علمی صحبت میکنم، به شاخ گاو و
همونی که فرمودین
گفتن به شاخ گاو نچسب، به پستان گاو بچسب. آمریکا اونی که روش مزیت داره.
ببخشید امیدوارم الان آقایون دوستان که فرمودید گاو گاو نشون ندن ها، چون شما هر چی میگید
یا تصور نشه که لا
بله
عرض کنم. نه همین خوبه
بله.
آمریکا دولتی است که تلاش کرده از دهه 90 میلادی که نگران برآمدن چین، نگرانی برآمدن چین به عنوان یک اصل در آمریکا مطرح شد و حتی به جلوه کردن پدیده نومحافظه‌کاری انجامید که هر موضوعی رو امنیتی بکنه، چون در امنیتی شدن آمریکا منفعت داره. خب ما هم به خاطر اینکه یه گروهی در کشورمون، این از با حرفایی که اجازه چاپشو نخواهم داد ولی میگم، یه گروهی در کشور ما منافع دارن در اینکه همه چیز امنیتی بشه، چون نقش اونا برجسته میشه. در صورتی که
حرف داگلاس نورس
در صورتی که مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلاح نیست، مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیتی شدن نیست، مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در حوزه قدرت معناییه.
اقلیتی هستن آقای دکتر،
اقلیتی هستن که توانه
به هم زدن بازی رو داره.
نه فقط اون نیست، توانه ایجاد یک موج گسترده هم دارن. من یه بار یه حرفی زدم خیلی ها بهشون برخورد، گفتم خودمون انتخاب کردیم. مردم ما قهرمان پرستند، مردم ما دنبال پیروزی هم، و وقتی یک نفر حالا یا پیروز می شود
یا قولشو میده،
یا قولشو میده یا ارائه میشه این گونه که پیروز شده، مردم اونو میپسندن، انتخاب میکنن. این انتخابه. ببینین شما در هر لحظه از زندگیتون دارین انتخاب میکنین. شما به پای صندوق رأی نمیرین، انتخاب کردین. این نیست که انتخاب نکردین. شما نمیرید عرض کنم به حضورتون فلان جلسه شرکت کنید، انتخاب کردید. میرید شرکت بکنید، انتخاب کردید. هیچ کس تفنگ پشت سر شما نداره.
مردم ایران الان انتخابشون من میدونم جناب علیه. اینو چیکارش کنیم؟ یعنی اینو چه جوری میشه تو این ساختار فکری که جناب علی تعریف میکنید توضیح داد که ملت ایران قدر همه این 42 سال رنج کشیدن و زحمت رو از اون سخنرانی با صدای بلند در سال 58 گرفته تا این کاری که شما پریشب کردید در بیانیه سازمان انرژی اتمی و آقای رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اینا رو وقتی قدر میشناسه، هر چقدر هم که آقای دکتر ظریف لحنشو عوض میکنه، هر چقدر عقب میشینه، هر چقدر رادیکال میشه، مردم کوتاه نمیان. آیا اینطوری نیست که مردم گاهی اوقات نارضایتیشون از طریق رأی ندادن یا رأیشون از طریق شرکت نکردن ارائه میدن؟
این رأی خوبی نیست به نظر من.
منم با شما موافقم، ولی ما بالاخره
مردم انتخاب کردن.
یعنی این که ملت ایران،
مردم اون چه که اتفاق داره میفته رو انتخاب کردن، شرکت نکردن هم یک نوع انتخاب. بله. بله. نتیجه بله. اون انتخاب رو هم داریم میبینیم. 221 نفر رأی دادن که من آقای رئیس جمهور بریم زندان. لطفا کمپوت.
یعنی شما خود مکانیزم انتخابات براتون مهمه، وگرنه وقتی به من بگن 43 درصد مردم برای اولین بار در 42 سال در انتخابات شرکت کردن، من دلم میشکنه.
حتما هم اینطور.
من میگم عشق من به این نظام مال مردمی بودنشه.
حتما مال منم همینطوره.
نمیشه نباشه که.
و من معتقدم اصلا این نظام فراموش نباید بکنه که قدرت ما
چیزی در مردم نیست.
جز مردم نیست. حالا من یه بار این حرفو زدم و مدت‌ها تکفیر شدم. من گفتم قدرت ما در موشکمون نیست. حتما آمریکا قدرت موشکیش از ما بیشتره. آمریکا قدرت هسته‌ای همه ایناش بیشتره، ولی چی باعث میشه که ما سر پا وایسیم؟ چی باعث شد ما در مقابل صدام وایسیم؟ ما که هممون گفتیم که صدام روز آقای دکتر باقری، سرلشکر باقری دیروز در یک جلسه مربوط به ابعاد حقوقی دفاع مقدس
ستاد
کل گفتند که در طول جنگ عراق یک بار تسلیحاتش کاملا نو شد.
خب من یادم میاد،
شما یادتونه،
همه دورانو یادم میاد، صحبت ایشونو یادم. بله.
خب چی بود جنگ؟ تسلیحات بود یا دفعه. مردم بودن؟ چی بود؟
ما اولین موشکامون سال 63 خریدیم.
چرا ما نقطه قوت خودمون رو یادمون رفته؟ چرا ما از نقطه قوتمون هزینه میکنیم برای حوزه هایی که درش رقابت نداریم؟ ما در قدرت معناییمون، در مشروعیت مردمیمون، در حضور مردم، در اینا ما قدرت داریم. اینا به ما قدرت میده، اینا مبانی. حالا ممکنه شما اقتصاددونای خورده سختتون باشه اینا رو بپذیرین، ولی من عرضم اینه که اونی که به ما قدرت میده فقط مسلسل و پول و چاه نفت نیست. اونی که به ما قدرت میده ایده است، استقلال، حمایت مردمیه. نمیگم اینا قدرت نمیده، ولی میگم اینها هم قدرت میده.
یعنی شما در به حضور مردم تقدس میدی به درستی.
حتما من حضور مردم رو مایه امنیت ملی میدونم.
اگر احسن، اگر این حضور منوط به حضور شرکت آقای دکتر ظریف در انتخابات ریاست جمهوری 13 باشه، چی علارغم عدد نحسش؟
همون عدد نصف رو بچن. خب ببینید حضور مردم بسیار بسیار مهمه.
آقای دکتر خواهش میکنم صراحتا به من بگید.
من صراحتا میگم ببینید، برای من این که من محبوبم حجت شرعی نیست که من میتونم کشور رو اداره کنم.
یعنی شما نگرانید که این بلاهای آقای روحانی امروز، من خطاب به امت همیشه در صحنه‌ای که اینو میبینن بعدها میگم، آقای روحانی امروز ششم اسفند در سخنرانیشون گفتن آخه این چه سیستمیه که یه نفر بذاریم رئیس جمهور از همون روز اول فوشش بدیم و نذاریم کار کنه؟ خب مردم چه انگیزه ای خواهند یافت برای این که بیان پای صندوق؟
حالا من معتقدم که رئیس
شما همونو دارید به تعبیری میگی؟
نه من اصلا ببینین این یک ملاحظه است که یه فردی مثل آقای دکتر روحانی که در خودش توان اداره کشور هم میدیده، بنابراین حجت رو بر خودش تمام دیده که بیاد کاندید بشه و نامزد بشه و رئیس جمهور بشه، میگه. خب این یه مشکله، این دلیل آمدن یا نیامدن نیست، دلیل فرار از صحنه نیست. من آدمی نیستم که توی 42 سال 40 سال راحت طلبی کرده باشم. من الان 61 سالمه، از 19 سالگی هم خدا وکیلی رفتم.
میشه 42 سال دیگه؟
آره 19 سالگی هم رفتم، حالا اونایی که مال قبلشه، ولی از 19 سالگی هم رفتم کنسولگری ایران در سان فرانسیسکو رو رفتیم گرفتیم. و
اون مشروبا رو جناب عالی هم مشارکت کردی که ریختیم تو جوب آب؟
نه من یادمه. اونا رو برادرای دیگه ای زحمت چکش.
اون میگن شامپاینه بسیار گران قیمت عمر ریختن تو جوب.
آره خب واقعا خرید و فروشش حرامه دیگه شهر. عرض کنم البته اگه من بودم، چون من و شما اسپانی گرای شرعی واسه پیدا می‌کردیم،
امیدوارم
می‌فروختیم به یه خارجی چون حیفش.
با امیدوارم با خاویارا این کارو نکرده باشن برادر.
عرض کنم نه خاویار زیادی نبود تو کنسولگری. عرض کنم به محضر مبارکتون که دنبال عافیت طلبی نیستم. من دنبال اینم که اولا که از الان تا زمان انتخابات وزیر خارجه باید بتونه از طرف کشور صحبت کنه. به الان یه دوره حساسیه. ما شرایطی که امروز هست 6 ماه دیگه تکرار نمیشه. یه اشتباهی که دوستان ما در ایران میکنن اینه که خیال میکنن اگه مانع بشن این دولت عمل بکنه 6 ماه دیگه همه چی سر جاشه، اونا میان و افتخار حل و فصل مشکل و حل مشکل اقتصادی کشور رو به خودشون اختصاص میدن. دوستان ما حالیشون نیست، واقعا حالیشون نیست که 6 ماه دیگه دنیا یک دنیای دیگه است. ما در مورد خداوند متعال نمیزر. ما در مورد خداوند متعال میگیم کل یوم هو فی شأن. دنیا در حال عبور، در حال حرکت. آقای ترامپ روز 5 و 6 نوامبر 2016 با ترامپ 20 ژانویه 2017 دو تا آدم بودن.
2020
نه 2017
که شروع یعنی کردن قدرت
در اون 3 ماه بین انتخاب تا قدرت گرفتنش، عربستان سعودی از یک نیروی منفور نزد ترامپ تبدیل شد به گرداننده سیاست خارجی ترامپ. دنیا ثابت نیست، دنیا متحرکه، کنشگران در حال عملن و این چند ماه حیاتیه. من این چند ماه میخوام به سیاست خارجی بپردازم، نمیخوام سیاست داخلی رو مخلوط بکنم با این سیاست خارجی که الان وظیفه من انجام بده.
یعنی حتی اگر شما هیچ علاقه ای نداشته باشید که تو رقابت ها شرکت کنید، ولی اجماع ملی و تدبیر نظام بر این قرار بگیره آقای دکتر ظریف رئیس جمهور بشه، هم شما نخواهید پذیرید؟
من بارها گفتم من با خداوند سر جدال ندارم، دنبال این کار نیست.
دوست دارید که رئیس جمهور ایران بشید؟
نه.
تمایل یا ندارید؟
تمایل ندارم.
نگاه کنید.
بله.
خب من اون شب یا اون شبها که مردم میریختن تو خیابون جشن میگرفتن، به دلایلی که ممکنه محکمتر از حتی دلایل شما باشه، در بین مردم بودم و گریه میکردم حتی، و الانم متاثر میشم. این
منم متاثر، واقعا متاثر.
شما در خودتون این توان رو میبینید که دولت رو اداره کنید یا نه آقای دکتر؟ میدونید چرا؟ بدون رو دربایستی، برای اینکه من یادم اون موقع که ما با آقای خاتمی می‌خواستیم قانعشون کنیم که سال 76 رئیس جمهور بشن، تو مسائل اقتصادی آقای خاتمی گفت من حرف نمی‌زنم، من خیلی خوب بلد نیستم، هرچی کارشناسا بگن. و این باعث شد که بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران در این دولت به دست بیاد. اگر آقای دکتر ظریف همین روی کرده علمی خودشونو که میگن من این یه تیکه رو بلدم به کل دولت تعمیم بدن، فکر می‌کنید که آیا ایران بهتر نتیجه میگیره تا اینکه ما دوباره یه تلاطم جدیدی رو تجربه کنیم، یا فکر میکنید نمیتونید واقعا؟
ببینید من عرض کردم من باید، چون بالاخره هر پذیرش هر مسئولیتی یک یعنی مسئولیته، یه باره، نه باری
بسیار سنگین.
بسیار سنگینه و آدم پاسخگوه. حالا دنیا
آقای روحانی واقعا خیلی زور داره از این جنبه،
دنیاش میگذره ولی اون دنیاش بالاخره بعد بین شما و خداست. یعنی شما باید بگی خدایا من میتونستم این کار بکنم، نیومدم میدون، بعد پاسخگو باشی. نمیتونستم این کار بکنم، پس چرا اومدم میدون؟ واقعا من برام این حجت قاطع نیست الان، بین خودم و خدا
که کاندیدا بشم.
من الان احساس میکنم بزرگترین نیاز این کشور اجماع، بزرگترین نیاز این کشور یک پارچگیه.
آقای دکتر ظریف، شما جناب عالی میفرمایید که مقام معظم رهبری حداقل از سالهای 86 و 7 به بعد حواسشون به جناب عالی به طور ویژه بوده. این جمله خودتون
از سال
دیگه چه اجماعی؟
شاید 67 خیلی
دیگه اجماعی از این
از سال 67 ایشون به من لطف.
اجماع چه بالاتر از این؟
نه
که ببنید. مردم رهبری جناهای سیاسی
از الان گفت یه سیب از درخت که میفته تا بدس زمین هزار تا چرخ میکنه.
آقای دکتر من باید تکلیف خودم بدونم که چی کارم باید برای چهار ماه آینده.
من تمام توجهم به اینه که اینجا مصاحبه کنم راجع به تجربه دولت خدمتتون بگم.
وقتی رهب مقام معظم رهبری راجع به کسی اینطوری میگن، خب شما نگاهی که الان به ایشون حضرت آیت الله خامنه ای دارید میکنید بسیار نگاه مهربانانه.
بله من به ایشون بسیار علاقمندم، بسیار ارادت دارم و ایشون هم همواره محبت داشتن به منده، ولی حالا اون دیگه بقیهش.
در تمام این 7 سال و نیم 8 سال هر فعالیتی که لحظه به لحظهش مورد هجوم بوده، شما میفهمید از ثانیه اولش خنجر خوردید و عنوان این خنجر این بوده که شما ضد ولایت فقیه هستید و ضد کشور و رهبر دارید کار میکنید.
حالا دیگه
آیا یک مورد بوده که اجازه میدین سوالو بپرسم که ایشون از شما ناراضی بوده باشن؟
خودشون میدونن ممکنه.
نه ناراضیتون به شما ابراز.
نه ایشون خب نقدهایی به من فرمودن در یه مورد اخیراً. یک
این خیلی جالبی که میگی.
اخیراً من یه مصاحبه کردم با خانم امانپور و گروهی با بی بی سی هم شروع شد، گفتن ظریف گفته ایران و آمریکا همزمان تعهداتشون رو انجام بدن، در صورتی که من تو صحبتام توضیح داده بودم که اول باید آمریکا انجام بده. یک کلمه ای رو به کار برده بودم که خیلی ها تو ایران بلد نیستن،
به اشتباه ترجمه شده.
آره، گفته بودم کوریوگراف. کوریوگراف به کسی میگن، به چیزی میگن که در واقع توالی و ترتیب قدم هایی که در یک رقص جمعی انجام میشه اونو می‌نویسه. این
معذرت می‌خوام، یعنی حرکات موضوع،
حرکات موضوع. نه آره یهو برنامه‌مون رو کنسل نکنن خانم را من کار بندازن. این
می‌دونیدم که تو اینجور موقعی که میگیم رقص مجرو رو میندازه بیرون.
آره تو رو نمیندازه. این حالا تو واژگان سیاسی هم وارد شده، یعنی
کوریوگراف.
یعنی وقتی که میخواین یک توالی اقداماتی رو بنویسین میگین کوریوگراف.
یعنی یک دو سه
یک دو سه چهار. خب این خوبی کوریوگراف اینه که کسی که حرکت اولو میکنه میدونه که طرف مقابلش حرکت دومو میکنه، درسته؟ به معنی همزمانی نی، به معنی علم به اینه که اون حرکت پیامد حرکت اول خواهد بود.
خب من معتقدم مترجمان محترم حق داشتن اینو نفهمن.
خب نداره بی بی سی، بی بی سی که یه مشرح باسن که باید میفهمه.
آها بله 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 بله. یعنی بی بی سی فارسی این،
بی بی سی فارسی این شیطنت رو کرد. چون البته یه مقداری هم حق بهشون بدیم، آخر شب بود من کلمه اولی
خیلی
که
آمریکایی هم خیلی ها نیستن که این جمله اینو به این دقت بفهمن کلمه رو.
نه چون بخاطر اینکه جمله من کامل بود. خلاصه آقا یه چیز محکمی واسه من نوشتن که تو چرا اینو به کار بردی، چرا گفتی همزمان، چرا همراه نبودی با موضع نظام. خیلی با محبت ولی خیلی هم محکم. من 7 صفحه براشون توضیح دادم، گفتم که من تو مصاحبم اینو گفتم روز دوشنبه. وقتی که سه‌شنبه دیدم بی بی سی سوء استفاده کرده، شبش توییت کردم اینو گفتم. اینا رو بعد تو مصاحبه بعدیم اینو گفتم.
به نظر ایشون جلب
آقا بزرگواری فرمودن، دوباره واسم نوشتن توضیحات مفید بود. خب یعنی این بالاخره آقا گزارش خدمتشون میدن، ایشون هم به عنوان مسئول این کشور.
ما اون چیزی هم که از بیرون دیدیم و میشتویم همیشه اظهار محبت بوده، همیشه حتی آخرین محبت. فرمایششون
همیشه محبت در... همیشه محبت داشت.
شما میتونید ایشون رو به عنوان یک سیاستمدار توصیف کنید؟ چون ایشون فرمودن یه بار که من دیپلمات نیستم.
دیپلمات نیستم،
من انقلابیم.
خب مقام معظم رهبری در جایگاهی نشستن.
میدونید که ببخشید آقای دکتر زریف، اون موجهی که فرمودم من انقلابیم، منم انقلابیم، یعنی من خیلی خوشم اومد. بله خب مخواب اینم نظر جناب عالی چیه؟
مقام معظم رهبری در جایگاهی نشستن که جایگاه دیپلمات نیست. اون جایگاه ایشون رهبر انقلاب و شما. من الان یه نکته رو اینجا عرض کنم.
ببخشید ما شنیدیم ایشون خیلی پروتکل ها رو هم میشناسن هم رعایت میکنن.
ایشون بسیار، شاید یکی از قوی ترین دیپلمات های کشور ما ایشون هستن. در مذاکراتی که با رهبران کشورها که خدمت ایشون میرسن بسیار مؤدب، بسیار دقیق و بسیار محکم صحبت میکنن. ما هم از ایشون در واقع یاد میگیریم که چگونه رفتار بکنیم. اما
و من... تو رعایت پروتکل.
اما من یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. ببینید شما ترکیب شورای عالی امنیت ملی رو نگاه کنید.
در ایران.
در ایران. ترکیب شورای عالی امنیت ملی به غیر از سران قوا و دو نماینده رهبری، که این دو نماینده رهبری هم جنس‌های مختلفی بودن، یعنی اینجور نبوده که همیشه آدمای تندی باشن، همیشه آدمای
خود آقای روحانی،
خود آقای روحانی بوده، آقای لاریجانی بوده، مرحوم آقای استحمد آقای خمینی بوده، آدمای مختلفی نماینده رهبری بودن. در الان آقای جلیلی هست، آقای شمخانی هست، آدمای مختلفی. ولی
ما آقای شمخانی رو آدم معتدلی میشناسیم، درسته؟
حالا شما بله. باید تصمیم بگیرید. بله. عرض کنم به حضورتون که اما شخصیت‌های حقوقی شورای امنیت ملی رو شما یه بار بهش نگاه بکنید. یک نفر نظامی عضو شورای امنیت ملی و اونم رئیس ستاد. نه فرماندهان نیرو عضو، نه حتی وزیر دفاع. یک نماینده نظامی.
به این نشان وزن نیست که
نه حالا ببینید بقیه‌اش
نظام برای دیپلماسی قائل.
نه نه نه. یک دیپلمات عضو، یک نظامی عضو، یک مقام امنیتی عضو، یک مقام سیاست داخلی عضو، واسه اینکه شما هم خوشحال باشین رئیس سازمان برنامه بودجه عضو، یعنی یک مقام اقتصادی. یعنی اینا پنج رکن امنیت ملی. یعنی چی؟ یعنی اونی که اون بالا نشسته نباید دیپلمات باشه.
صدا و سیما هم هست آقای.
نه اونم عضو نیست. اینا همه ناظرن. فرمانده سپاه هم هست.
حق رأی ندارن.
هیچ کدوم حق رأی.
باری که الله. من
نمیدونستم. بر اساس قانون اساسی سه رئیس قوه، دو نماینده رهبری و این پنج نفر حق رأی دارن. ده نفر. کسی دیگه حق رأی نداره. اگر وزیری موضوعش در شورای امنیت ملی مطرح باشه اون هم با حق رأی دعوت میشه. وزیر، نه کسی دیگه. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه نظام که داره به این چی میکنه نباید دیپلمات باشه، نباید امنیتی باشه، نباید سیاست داخلی باشه، نباید نظامی باشه، نباید اقتصادی صرف باشه، باید جامع باشه. این جامع رو ما بهش میگیم انقلاب اسلام. یعنی رهبر انقلاب اسلامی جامع این صفاته. همه ما باید انقلابی باشیم. در کنار انقلابی بودن یکیمون دیپلماتیم، یکیمون امنیتیم، یکیمون نظامیم، یکیمون اقتصادی. اما اونی که ما رو اون حلقه وصل ما این است که ما همه معتقد به مبانی انقلابیم. من به عنوان یه دیپلمات قدرت ایران رو در انقلابی بودنش میدونم. یعنی این اگر شما باور بکنید به قدرت معنایی میدانید که چه چیزی به ما قدرت معنایی میده.
بله سال 54 ملکه الیزابت داشته رد میشد از استرالیا، یه چند ساعتی تو فرودگاه مهرآباد توقف میکنه، شاه شتابان میره فرودگاه ایشون رو ملاقات کنه چون ایشون نمیاد تو شهر.
بله.
و ملکه‌ای که به پیزوری بودن در بریتانیا معروفه و هیچ کاره بودن، این کلی برایش توضیح میداده که خانم ما میخوایم تو شاخ آفریقا نقش مهمتری ایفا کنیم. اینا الانیا متوجه، یعنی نسل جدید نمیدونه،
یادشون نیست.
و ما هم بهشون نگفتیم دیگه.
ارزش استقلال کشور رو خیلی از
الان با قدرت تمام
خیلی از بچه های ما نمیدونن این که ما میتونیم خودمون باشیم. این خیلی نعمت بزرگیه. این که من واقعا اینو میگم، بعضیا میگن چرا تو این مثال میزنی؟ این که هیچ کس نتونسته بیاد بگه اگه حمایت ما پشت شما نباشه شما روسی حرف میزنین یا انگلیسی حرف میزنین یا عربی حرف میزنین. اینا سالی 70 میلیون میلیارد دلار عربستان داره خرج سلاح میکنه، امارات متحده عربی با 1.5 میلیون جمعیت 22 میلیارد دلار خرج سلاح میکنه. اون وقت اون آقای سناتور چیز کارولینای شمالی میاد میگه اگر ما یک هفته پشت اینا نباشیم فارسی حرف میزنن. کدوم ایرانی حاضر این حرف رو بخره؟
یا کاری که یا وضعیتی که کره جنوبی یا ژاپن دارن. بله، بنابراین جناب عالی فکر میکنید که مجموعه فعالیتی که ما توی برجام کردیم، توافقی که امضا کردیم، این توافق نه فقط کشور رو از لبه پرتگاه جنگ نجات داد، من از فرمایش جناب عالی اینطور میفهمم، بلکه نه در حالا نه در جزئیات، من این جسارت رو نمی کنم، از شما میپرسم که آیا در کلیات قضیه چیزی بود که مورد نظر مقام معظم رهبری نباشه؟
بعید میدونم. ببینید،
یعنی شما موردی از ناراضیتی ایشون نشنیدید؟
ببینید، آدم انصاف باید داشته باشه. اگر به من میگفتن انشا بنویس، اگر به من میگفتن یه قراردادی رو خودت مثلا بشین با پسرت امضا کن، حتما این بهتر میشه. تعارف که نداریم که. شما یه چیزی نشستین نوشتین، 7 نفر روبروتون بودن، نگاه کنین، 7 نفر روبروتون بودن، 8 نفر، 2 و 4، 7 نفر.
البته خانومه طبق اصول ما نصفه، ولی خب گرچه در مجلس شورای اسلامی
به اندازه 3 تای اونا کار کرد.
کار کرد.
یعنی این مجموعه و شما یه توافق کردید، درست؟ خب باید این توافق یه 8مش نظر شما باشه. من به جرئت میتونم بگم بیش از نصف توافق مورد نظر ماست. خب تازه شما 6 تا قطعنامه شورای امنیت هم علیهتون نبوده، فشار اقتصادی هم روتون نبوده، یعنی اونا عرض کنم به حضورتون، رشدتون هم از 7 به منهای 7 نرسیده.
بله، از تای چا هم کشیده خودتون. آره. فرمودید.
بله، از تای چا،
یعنی حد در شرایط مساوی هم نبودیم.
اصلا نبودیم، اصلا نبودیم. دوستان میگن که ما 8000 کیلو اورانیوم داشتیم و نمیدونم اینقدر سانتریفیوژ داشتیم، همه اینا.
چی میگن آقای جلیلی اگر بود توافق بهتر میشد؟ چی بود؟ چیه؟
آقای جلیلی که 7 سال بود، تازه تو شرایط بهتر. شما به من بفرمایید.
شما فرمودید که شما اگه وقت بیشتر میداشتم من بهتر میشد.
نه، اگر من،
بله بفهمید اید،
میخوام یه نکته بگم. اگر من سال 2010 به جای سال 2012 مذاکره کرده بودم، حتما،
ببخشید، منظور از 2010 یعنی 1389 به جای 92.
یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه قطعنامه 1929 تصویب بشه، قبل از اینکه ایران تحریم بانکی بشه، قبل از اینکه ایران تحریم نفتی بشه، قبل از اینکه، حالا من جلو شما درس پس میدم، قبل از اینکه ما رو نمدمال بکنن و از بازار نفت جهان خارج بکنن، بفهمن هم هیچ اثری نیومده. شما برین شروع تحریم ها رو نگاه بکنین، پایان تحریم ها رو هم نگاه بکنین. از روزی که تحریم ما رو شروع کردن قیمت نفت پایین آمد. شما
چرا؟
به خاطر اینکه اینا ما رو نمدمال کردن، از بازار خارج کردن، مشتریای ما رو رفتن جذب کردن. اگر من جای آقای احمدی نژاد بودم، همون روز که اولین قطعنامه علیه ما تصویب شد در کنگره آمریکا که ما بعد 6 ماهی 20% نفت ایران رو کم بکنیم، میفهمیدم که این داره 20% منو نمدمال میکنه که بازار جهانی رو از من راحت بکنه. اگه میخواستی قطارت بی ترمز و فرمون باشه، بعد اون روز میگفتی من صادرات نفتمو متوقف میکنم. شما که میدونستی 6 ماه دارن 20% تو کم میکنن. اونا عاشق چشم ابروی شما نبودن که 6 ماه 20% کم میکردن. اونا داشتن این کار میکردن که دنیا رو از نفت شما
و کردن
و کردن
بی نیاز کنن
و کماکان هم هست. یعنی اینکه علی رغم برجام، علی رغم تلاشی که مدیران نفت ما کردن و در اون فاصله ما رو برگردوندن به یه سهمی، اما دنیا دید که بدون نفت ایران هم زندگی میکنه. خب من اگر قبل از اینها، یعنی در آستانه یک و آستانه دو بنده مسئول مذاکرات بودم، حتما بسیار بهتر از برجام
شد. اون وقت اینکه آقای جلیلی میگه اگه 6 ماه دیگه به من فرصت میدادید بهتر میشد، توافق بهتری میکردن.
والا
من یادم
اثبات عدم غیر ممکنه. من چجوری اثبات کنم اینو؟ ایشون میخواد چجوری اثبات کنه؟ خب حالا من... که نکرد. حالا که ایشون 6 سال وقت داشته نکرده. من فکر میکنم اوش اگه تو اونشی و من اینو خدمت
ایشون چون... میگن گرفته بودم آستانه رو. یا
اسناد، اسناد همش هست
آقای دکتر راجمی، اسناد حرف بزنی
همه خورده. اسناد هست، اسنادی که فرمودن من نخوندم، این اسناد هست، اسنادو من خیلی هاشو پیشنویس اولشو من نوشتم. من خیلی ایرادا دارم، ولی کسی نمیتونه تو موضوع سند نویسی و سند خونی به من ایراد بگیره.
زبان انگلیسی،
حالا زبان انگلیسی مهم نی.
چرا؟
چون زبان سند با زبان انگلیسی فرق میکنه. وقتی من داشتم رساله دکترام مینوشتم، استادم به من گفت به انگلیسی بنویس، به یو انی ننویس. زبان یو ان زبان خودشه، زبان سند حقوقی سازمان مللی زبان خودشه.
اینم به خاطری که شما از 19 سالگی تو این شغل.
من از 22 سالگی رفتم سازمان ملل، یعنی من روزی که دانشگاه کلمبیا واسه دکترا پذیرفته شدم بعد از فوق لیسانس که 22 سالم بود رفتم تو سازمان ملل. الان که تقریبا شده 40 سال از اون وقت، الان 61 سالمه. اون وقت من روز بعد از آزادی خرمشهر رفتم توی نمایندگیمون تو سازمان ملل. تا امروز من کارم همین بوده، هم کار علمیم، هم کار دانشگاهیم، هم کار درسیم، هم کار اداریم، هیچ کار دیگه هم نکردم. حتی یعنی هیچ کار دیگه نکردم. اگه فردا این کارا رو نداشته باشم، یا باید برم بساز بفروشی بکنم، یا باید برم اسنپ برونم.
آقای دکتر ظریف، بعد از این که وارد وزارت خارجه شدید و اون قطعنامه و اینا، دو ماه بعد شما با آقای جانکری ملاقات داشتید.
کمتر.
این ملاقات ها همه هماهنگ شده، برنامه‌ریزی شده.
ببینید،
رفاقت های قبلی شما تاثیر داشت.
من با آقای کری رفاقت نداشتم. آقای کری رو ندیده بودم تا اون زمان. خب در دوران مدیریت جناب آقای دکتر
جلیلی، معذرت میخوام، نمیتونید تصور کنید که اون روزها چقدر التهاب ایجاد میشد در.
بله حتما.
این ملاقات ها
ببینید، من خب از شاید اوائل سال 71 که من اومدم تهران و معاون وزیر خارجه شدم، تقریبا حالا یا به صورت مستقیم چون من معاون بین الملل وزارت خارجه بودم و معاون حقوقی، یا به صورت غیر مستقیم به خاطر اینکه آمریکا رو خب از بقیه معاونین بیشتر میشناختم، کارهای آمریکا رو خیلی هاشو من انجام میدادم. خیلی از، یعنی تقریبا همه پیامایی که بین ایران و آمریکا از طریق سوئیسیا رد و بدل میشد من نوشتم، لذا میشناختم آمریکایی‌ها رو. با آقای کری هیچ وقت ملاقات نداشتم. نکته‌ای که میخواستم بگم اینه، در دوران آقای دکتر جلیلی، خب آقای دکتر جلیلی تشریف بردن مذاکرات هسته‌ای، خب ایشون دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن، مسئول پرونده هسته‌ای بودن، روبروی ایشون خانم اشتون میشست و در واقع 6 تا مدیر کل یا حد اکثر معاون وزیر. یعنی مشکل پروتکلی، آخرین مشکل ها، مشکل این بود که وقتی آقای جلیلی با یه موضوعی موافقت میکرد، اگر میکرد، اون 6 تا میتونستن بگن رؤسای ما مخالفت کرد، چون معاون وزیره، معاون وزیر مقام سیاسی نیست. من روز اول به خانم اشتون گفتم من به غیر از وزیر با هیچ کی مذاکره نمیکنم.
این خیلی مهمه. بله
گفتم، من فقط همسطح خودم مذاکره میکنم، حاضرم بیام توی جلسه رو افتتاح میکنم با شما، من و شما خارج میشیم، معاونین با همدیگه مذاکره میکنن، همونطور که اونا میرن پلو رئیسشون از رئیسشون تایید بگیرن، معاون منم باید بیاد پیش من از من تایید بگیره. اینجور نباشه که من بشینم با معاون وزیر مذاکره کنم، اون بگه برم من از وزیرم تایید بگیرم، من بگم برم از
کی تایید. مذاکره امرواس و ابو موسی اشعری. حالا امرواس داشت اختیار، ابو موسی نداشت.
اینو من گفتم من انجام نمیدم. لذا قرار ما این شد که اولین جلسه در سطح وزرا برگزار بشه و منم شرکت کنم، سایر وزران باشن. از جلسه دوم توافق کردیم که من و خانم اشتون بیایم جلسه رو افتتاح کنیم، بعد جلسه رو ترک کنیم، تو ساختمون بمونیم، معاونین با هم دیگه مذاکره کنن، هر وقت به ما نیاز داشتن ما بیاییم. و در تمام موارد هم مذاکرات اصلی رو خود وزرا اومدن، مخصوصا آقای کریم. خب ما رفتیم تو جلسه سالن پشتی شورای امنیت. اینم فکر میکنم من هنوز 4 هفته نبود وزیر بودم، یعنی
سال 92.
سال 92 ما 27
شهریور 92
ما 27 مرداد
شهریور.
آره دیگه شهریور و اوایل مهر،
چون اجلاس شورا اجلاس عمومی من شهریور
آخر شهریور اول مهر رفتیم نشستیم تو جلسه. خب من اول صحبت کردم، خب واسه اینا و من بگم، من تو همون جلسه گفتم قطعنامه های شورای امنیت ظلمه به ایران، که وزیر خارجه فرانسه از همون روز عصبانی شد، گفت اومدی تو اینجا تو اتاق مذاکرات شورای امنیت با 5 تا عضو دائم شورای امنیت میگه قطعنامه های شورای امنیت رو قبول نداری؟ گفتم بله که میگم قبول ندارم، تعارف ندارم با شما، اما ما میتونیم زندانی گذشته باشیم، میتونیم نگاه به آینده داشته باشیم. نگاه من به آینده است. خب جلسه که تموم شد، البته قبلش همکارای آقای کری به همکارای من گفته بودن، آقای کری گفت میتونیم چند دقیقه هم دیگه رو ببینیم؟ ما هم گفتم اشکال نداره. رفتیم اونجا یه اتاقی، چند دقیقه شد 25 دقیقه. من اجازه دیدار با آقای کری رو داشتم، ولی مقام معظم رهبری فکر میکردن این دیدار یه دیدار مثلا همینجوری سرپایی، ما 10 دقیقه وای میسیم با هم دیگه گفتگو میکنیم، در صورتی که خب این یه خورده طولانی تر شد.
ولی اجازه کلیشو داشت؟
بله بی اجازه نبود،
چون شایعاتی که ما شنیدیم اینه که مثلا آقای دکتر متکی در سال قبلش آقای احمدی نژاد بهش گفتن برو با دولت اوباما تماس بگیر، ایشون گفته که باید مجوز بگیریم ما برای این کار و سر همین دعواشون شده اصلا. این شایعه درسته؟
والا حالا میخوایم پس من راستشو بگم،
خدا پدرتون بیامرزه.
سال اولی که آقای دکتر احمدی نژاد تشریف بردن نیویورک، خب بالاخره من سفیری بودم که هم به خودم تحمیل شده بودم هم به ایشون، یعنی نه من دلم میخواست سفیر ایشون باشم نه ایشون دلش میخواست من سفیر ایشون باشم، ولی خب آقا فرموده بودن که بمونه فلان.
قول دادید دارید دو تا راست میگید، چون گفتید راستشو میگید.
راست.
بله بله.
همینجوری که تو ماشین رفتم خدمت ایشون، از فرودگاه ایشون رو ببرم به سمت هتل،
آقای
دکتر احمدی نژاد دکتر...
آها رئیس
من سفیر محترم. بودم دیگه.
بله ریاست
ایشون
محترم
ایشون حدود 3 هفته بعد از ریاست جمهوریشون تشریف بردن نیویورک.
بله.
و خب بنده هم سفیری بودم که میزبان ایشون بودم.
1384
84 تو ماشین که نشستیم، خب میدونین که وقتی رئیس جمهور میاد سفیر بغلش میشینه،
پروتکل این
پروتکل اینه. بله. الان هم که رئیس جمهور میره من پلوش نمیشینم، سفیر پلوشون میشینه، من ماشین خودم دارم. من پلویشون نشسته بودم، خدمتشون عرض کردم که وضعیت اینجوریه، من اینجا یه اجازه دارم، سناتورا رو میبینم، نمیدونم مقامات غیر دولتی آمریکایی رو میبینم و برای شما یه جلسه گذاشتیم با افراد غیر دولتی و آدمای واقعا آدمای با نام آمریکا، چند تا مشاور امنیت ملی سابق، چندین وزیر سابق، به
قول قرآن با ملع.
بله
بله بله.
اومدن نشستن، آی خدا رحمت کنه وزیر دادگستری که تصادف کردن فوت کردن.
بله آقای
اسم شریفشون یادم رفته ولی ایشون هم پشت سر نشست. خدمت ایشون تو ماشین اینا رو داشتم عرض میکردم، ایشون فرمودن که منم میخوام سناتورا رو ببینم. من خدمت ایشون عرض کردم که این شما نمیتونید تصمیم، این تصمیم رو باید آقا بگیره. ایشون هم خیلی بدش اومد. خب میدونین که ایشون رفتیم همون شب سر شام، چون ایشون غروب بود، ما یه جمع ایرانی ها رو دعوت کردیم، چون شما که وارد نیویورک میشین از ایران که اومده باشین 8 ساعت و نیم اختلاف ساعت خوابتون میبره، واسه اینکه ایشون خوابشون نبره ما یه گروهی از ایرانی ها رو دعوت کردیم. ایشون هم نشست سر میزی که من بودم، رفت با آقای دکتر پروفسور حمید مولانا و
که مشاورشون شد یه دوره.
بله بله. آقای چیز که همراهشون اومده بود، رئیس جبهه پایداری، یه آقای حجت الاسلام،
آقا تهرانی
آقا تهرانی با اینا رفتن،
معلم اخلاق دولت.
بله بله. ایشون چیز بود دیگه در نیویورک،
ایشون هم آقای کریمی بودن،
آقای کریمی، بله. نشستن و بعدش هم رفتن، بعد از همون جلسه که احتمالاً هم محبتایی که آقای پروفسور مولانا به من داشت خیلی هم من بعدش میومد و صحبتایی که آقای آتهرانی کرده بود و حرفایی که آقای جلیلی زده بود و اینا، چون آقای جلیلی هم همراهشون بود، رفتن به آقای متکی، آقای لاریجانی، گفتن این بابا رو همین امروز بردارین، یکی از همکاران من تو نمایندگیرم که دانشجوی امام صادق بود، فارغ التحصیل امام صادق بود و رفیق آقای جلیلی بود، همین هم بذارین الان مسئول نمایندگی. لذا گرایش آقای دکتر احمدی نژاد به گفتگو با آمریکایی‌ها در همون سفر اولشون،
این خیلی یعنی شاید بار اوله که مطرح میشه، چون آقای احمدی نژاد با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل وارد انتخابات
اون شعار بود دیگه.
بله
الانم که دارن میگن دیگه،
بس الان
یوم توبل سرائر یه خورده شروع شده. بله الان خودشون بله. میگن من از اولم میخواستم رابطه با آمریکا برقرار کنم، راست میگن، ولی خب چرا با اون حرفا، چرا با اون کارا، چرا اون همه کمک کردین شما به رژیم صهیونیستی، چرا این کارا رو کردین، چرا رژیم صهیونیستی رو اجازه دادین که از حرفای شما سوء استفاده بکنه، مظلوم نمایی بکنه؟
آقای دکتر ظریف، اصلا رژیم صهیونیستی باز تولد پیدا کرد بعد از
بله دولت. اصلا قابل مقایسه نیست وضع رژیم صهیونیستی قبل و بعد از دوره ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سایر سازمان‌های بین‌المللی.
به هر حال آقای دکتر احمدی نژاد هنوزم خیلی طرفدارانه، یعنی من معتقدم بدنه اصلی جناح راست در ایران، که من اصرار دارم بهشون نگم اصولگرا، چون اصولگرا معنی روشنی داره، به تعبیر اصولگرا کسی است که حاضر به خاطر افکارش هزینه بده.
من خودمو به اصولگرای
بله من خودمو میدونم جناب عالی، ما حاضریم هزینه بدیم نه اینکه به خاطر منافعمون دست به هر کاری بزنیم. من با اصرار میگم که جناح راست یا حالا به تعبیر جهانیش کنزرواتیو، وقتی یک کسی با این شعارهای خوب و نیتی که در ظاهر خوب میاد جلو، چطور ممکنه نتیجهش اینطور در بیاد که مثلا در نهایت شما به حزب الله لبنان که الان به هر حال یک هویت روشن
مظهر مقاومته،
بله، یعنی چطور ممکنه به اینجا برسید شما
و که برید با تلویزیون بنده غربگرا با تلویزیون المنار هفته پیش مصاحبه کردم و ایشون رفته با تلویزیون الجدید.
این دلواپسان رو یه بار دیگه اگه نشون بدیم، اینها یک بار نشد که بابت مقاومت شما ازتون تجلیل کنن و یک بار نشد که به اون طرف به رفقای ما
بگن چرا،
بگن که آقا بالاخره این چه،
من بارها با آقایون
اینجاست که من میگم،
من بارها با آقایون گفتم برین از سید حسن نصرالله بپرسین من خائنم یا خاده،
و از ما روابط ویژه‌ای شما رو چیزهایی شو با شما با سردار سلیمانی رو شنیدید. بله. ممکنه به ما گوشه ناگفته ای رو بگین؟
خب منو سردار سلیمانی
به اون آن سوی دولت واقعا این
بله منو سردار سلیمانی الزاما هم نظر نبودیم در همه چیز، اما احساس می‌کردیم که باید، خدا رحمتش کنه، احساس می‌کردیم که ما موظفیم که با هم هماهنگ باشیم و این کارو می‌کردیم. و من اینو میتونم به جرأت بگم، من دیپلماسی رو بیشتر هزینه کردم برای میدان
تا میدان برای دیپلماسی،
تا میدان برای دیپلماسی هزینه شده باشه.
این نکته خیلی مهمه، یعنی میشه یه خود توضیح بدین اینو؟
حالا دیگه در همین حد تاریخ بعدها خواهد،
قبل از تنفسمون سوال آخره، وگرنه آقای دکتر من از لج این که شما جواب درست ندین ادامه میدم.
بذاریم برم یه نفسی بکشیم، نمازی
بخونیم. من برای تاریخ میخوام اینو بپرسن.
من این رو به جرأت میتونم بگم که تقریبا در طول کار من هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن من در دیپلماسی نیاز دارم. ولی بسیاری اوقات
یعنی خون فرزندان ایران رو در واقع به معرض خطر بندازید که خودتون پیش برید.
نه حالا یا نندازید، مثلا فعلا فلان عملیات رو انجام ندید تا من بتونم کارم رو انجام بدم. اما با تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم ای شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این
موفق بشی،
نه این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری تو مذاکرات منطقه‌ای.
من حاضرم این کار رو انجام بدم یا ندم.
نه
به خاطرش
او قسمتش نبود، او قسمتش نبود. میگفت تو میری با لاوروف مذاکره میکنی، ازش 1, 2, 3, 4 بخوا. یعنی دیپلماسی هزینه این بشه که شما مثلا در حلب میخواین این کار رو بکنین یا در ادلب میخواین مثلا شیعه یا اینا. اهداف مقدسی بود، من نمیگم اهداف بدی بود. مثلا تو که میری با لاوروف مذاکره میکنی فشار بیار که مثلا فوآ و کفریا رو بعد ما آزاد کنیم
در سوریه،
در سوریه در برابر مثلا آزاد شدن غیر نظامی های حلب، اینجور چیزا. یعنی من میرفتم برای موفقیت کار میدانی مذاکره میکردم. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره. لذا دیپلماسی هزینه میدان شد، ولی هیچ وقت میدان هزینه دیپلماسی.
اگر اجازه بدید این بحث رو دنباله شاید پی میگیریم ما آقای دکتر
زهیر، هیچ وقت هم منتشر نمیکنین این تیکه رو
دیگه به تصمیم جناب عالی و آقای دکتر آشتان و مسئولین محترم برمیگرد. من از بینندگان محترم تشکر میکنم، یه تنفس کوتاه خواهیم داشت و مجدداً انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم آقای دکتر. بینندگان محترم مجدداً سلام عرض میکنم. قسمت دوم گفتگو با جناب آقای دکتر ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی رو بعد از یک تنفس کوتاه پی میگیریم. آقای دکتر اگر خاطرتون باشه با شهید سلیمانی بحث رو به پایان بردیم. جناب عالی نکته خیلی مهمی و هم نام اسم بزرگوارتون ظریفی رو مطرح کردید و اون اینکه همیشه دیپلماسی برای میدان خرج کرد نه بالعکس. این حرف خیلی مهمیه. چه چیزی رو نشون میده؟ ما مگه در اصول دیپلماسی یا کشورداری یاد نگرفتیم یا نخوندیم یا قبول نداریم که در میدان عمل حرکتی نمیفته مگر با هدف پیشبرد امور دیپلماتیک؟ چرا در ایران برعکس بوده؟ من از چرچیل خوندم که میگفت جنگ مهمتر از اونه که بسپوریمش دست نظامی ها.
عرض کنم به حضورتون که نکته مهم اینه که حتما دستاوردهای جنگ باید در صحنه دیپلماتیک
نقد بشه.
و این حرف درستیه و خب ما یک نبردی داشتیم برای مبارزه با داعش و این نبرد میتونست هزینه های داشته باشه، هزینه های اقتصادی، هزینه های جانی و میتونست منافع دیپلماتیک هم داشته باشه. اون که من گفتم میدان هزینه دیپلماسی بشه، یعنی شما یک اقدامی رو در میدان بکنید که دیپلمات ها بتونن از اون استفاده بکنن. ما اگر در میدان جنگ اقدامی کردیم که مثلا برای رفع تحریم ها میشد استفاده کرد یا اقدامی خودداری کردیم که برای رفع تحریم ها میشد استفاده کرد، برای کاهش تحریم ها میشد استفاده کرد، خب اون وقت بود که میگفتیم شما از میدان هزینه کردید برای دیپلماسی.
ولی این کارو نکرد.
هیچ وقت این کار صورت نگرفته. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت.
برای شخص جناب عالی یا برای کل نظام؟
برای نظام.
و حتما این رابطه دو سویه نبوده مورد تایید شما نیست، نبودن دو سویه نبودنش.
خب طبیعیه که
مثلا در مورد داعش گفته میشه که ما برای حفظ اسد رفتیم توی سوریه و برای
حالا داعش. ببینید
نظر خود شما چی؟
من در شکل‌گیری سیاست مداخله ایران در سوریه حضور نداشتم. زمانی این سیاست شکل گرفت که من در دولت نبودم و در واقع در دوران بازنشستگی من
سال 89
بله و لذا من از جزئیات دلایلی که به این تصمیم منجر شد آگاهی ندارم و درست هم نیست کسی که من به عنوان کسی که همیشه داخل سیستم تصمیم گیری بودم میدونم که کسانی که داخل سیستم تصمیم گیری نیستن به اندازه کافی اطلاعات ندارن که بتونن در مورد صحت
بعدش چی آقای دکتر؟
بعدش من اینو میتونم بگم که ما در واقع بسیار هزینه کردیم از اون چی که میتونستیم در برجام به دست بیاریم بعد از برجام به دست بیاریم،
یعنی بیش از حد لازم.
بله، برای اینکه کار میدانیمون رو پیش ببریم.
خب منو به تردید میندازه. من بذارید پس منم یه نکته تاریخی بگم. من یادمه که آقای هاشمی هم با خود اسد میانه‌ای نداشت، یعنی میگفت ضرورتی نداره ما برای یک شخص یا یک خانواده اینقدر هزینه کنیم، ما میتونیم کل ساختار رو حفظ کنیم و تن بدیم.
اصلا من بحثم راجع به آقای اسد
متوجهم فرمایشتون رو، من میگم چون ببینید یه جایی جناب عالی فرموده بود که من در سیاست منطقه ایران هیچ دخالتی ندارم.
نه نگفتم هیچ دخالتی ندارم، گفتم دخالت من نه، بازم اینم نگفتم. سوال کردن به از صفر تا صد سیاست خارجی چقدرش دست تو، گفتم صفر. اینم درسته به خاطر اینکه سیاست خارجی در یک روندی ساخته میشه. شما قسمتی از این ساخت به اصطلاح تصمیم گیری و تصمیم سازی هستین، دست شما نیست. دست من اینه که من الان اراده بکنم که فردا این کار صورت بگیره در سیاست خارجی، خب انجام نمیشه مگر اینکه مثلا
کشورهای دیگه چطور هم تقریبا مثلا
تقریبا همه جا همینجوره، طبیعی هم هست همینجور باشه. اما من همزمان هم میگم هیچ سیاستی نباید صفر تا صدش دست یه نفر باشه. سیاست میدان هم باید تابع استراتژی کشور باشه.
در مورد منطقه مشخصا چی بوده؟
نبوده اینطور، یعنی سیاست میدان تعیین کرده که سیاست کشور چی باشه.
آقای دکتر بیشتر سفرهای ما در منطقه مردان بسیار محترمی هم هستن. من جا داره که از شهید رکن‌آبادی یاد کنم که به نظر من حدسم نگرانیم اینه که اون فاجعه منا برای کشتن ایشون اصلا درست شده بود و طراحی شد. من این حدس رو داشتم.
نه من فکر نمی‌کنم. من معتقدم تا وقتی که با دلایل انسانی میشه یه قضیه‌ای رو توضیح داد نیاز به توری توطئه نداره.
به هر حال من فکر میکنم یا دزدیدنش بردنش یا شهیدش کردن این نقطه حالا بعدها معلوم خواهد شد. ولی بیشتر سفرهای منطقه ما مردان امنیتی هستن با همه احترامی که قائلیم برای
بیشتر
سفرهای ما در عراق.
بیشتر ساختار وزارت امور خارجه ما ساختار امنیتی.
آیا همه جای دنیا اینطوریه؟
نه، علتش اینه که وزارت امور خارجه ما از وقتی چشم باز کرده بعد از انقلاب مواجهه با مسائل امنیتی بوده. یعنی بحران‌هایی که ما داشتیم و دستور کاری که برای وزارت خارجه تعیین شده از ابتدای انقلاب دستور کار سیاسی امنیتی بوده، هیچگاه دستور کار اقتصادی واسه وزارت خارجه تعیین نشد و برای همین هم در ابتدای کار وزارت خارجه در دهه 70 شمسی اصلا معاونت اقتصادی وزارت خارجه رو تعطیل کردن و به جاش معاونت‌های منطقه‌ای درست کردن که گرایش اونها هم بیشتر سیاسی امنیتی بود.
آقای دکتر من یه خورده به نظرم میرسه که حضرت عالی دارید سعی می‌کنید امر واقع رو تئوریزه کنید.
حالا من امر واقع رو دارم تبیین می‌کنم، تئوریزه نمی‌کنم.
بله یا تبیینش کنید. ولی ببینید من یادم میاد که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی مرحوم هاشمی هر وقت اراده می‌کرد روابط ایران و عربستانی رو که از زمان تشکیل عربستان و قبل از تشکیل عربستان از طریق دولت و عثمانی ما این داستان رو داشتیم تو منطقه، این مسئله تاریخی ماست که منطقه رو روابط بین المللی ما اثر گذاشتیم، اثر تعیین کننده بوده
و روابط بین المللی ما رو منطقه
باز یعنی اهمیت منطقه بیش از وزن واقعیش بوده.
ببینید
یعنی وقتی ما با عربستان مسئله داشتیم، عربستان بیش از وزن واقعیش تونسته جهان غرب رو علیه ایران بشوره.
پس بذارید من توضیح بدم من چجوری میبینم. ببینید ایران یک کشوریه، هم از نظر جغرافیا، هم از نظر منابع، هم از نظر جمعیت، از مجموعه نظرات یک تفوقی نسبت به منطقه داره. طبیعی است که کشورهای دیگه منطقه هم نسبت به ایران نگرانی داشته باشن، هم حسادت داشته باشن. هر دوی اینها وجود داره. در زمان شاه ایران و کشورهای منطقه جزء یک تریبیوت بودن یا جزء یک درخت بودن.
هیچ وقت هم روابطشون حسنه نبود.
حسنه نبود، اما به عنوان شاخه های رقیب یک درخت با همدیگه
تعامل میکردن.
در نهایت به همون درخت ختم میشدن. بعد از انقلاب این درخت شکسته، یعنی ایران خودش رو جدا کرده. بنابراین اتفاقاتی که افتاده اتفاقات غیر طبیعی نیست. باید تو منطقه نگرانی باشه. اون چه که غیر طبیعیه اینه که کشورهای منطقه ما احساس کردن که امنیت رو میتونن کماکان از بیرون منطقه بخرن. گذشتش فرق کرده. این منطقه با گذشته که همه شاخه های یک درخت بود الان فرق کرده. الان باید یه نظم متفاوتی واسه منطقه.
بله، ولی من فکر میکنم ممکنه که به نظر برسه که به هر حال حضرت عالی هیچ مسئولیتی برای طرف ایرانی قائل نیست.
نه حتما قائلم. نه اصلا اینطور نی.
من اینجوری نگاه میکنم به مسئله که آقای هاشمی با امیر عبدالله یه رابطه شخصی به هم زده بود و این مسائل رو تخفیف میداد. من میفهمم مسائل ژئوپلیتیک و استراتژیک رو نمیشه با یه تلفن یا رفاقت حل کرد، ولی همونطور که همون کاری که شما در برجام کردید ما تو مسائل منطقه‌ایمون میتونستیم بکنیم. یعنی اشغال مثلا، یه سوال، حمله به سفارت عربستان به نظر شما غیر مسئولانه نبود؟
حمله به سفارت عربستان به نظر من خیانت بود.
خدا خیرتون بده. من سوالم همینه. یعنی بیشتر مردم میگن
که خب چرا این حمله شکل گرفت؟ بعد من اعتقاد دارم، واسه همینه دارم عرض میکنم.
میفرمایید.
از روزی که برجام امضا که نشد، از روزی که برجام نهایی شد، یعنی از 14 ژوئیه 2015 یا
1394 مرداد 94
23 تیر 94 تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016 یا 26 دی 94، حدود 6 ماه. شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکنید. فقط کافیه مرور بکنید. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن 2 کشتی آمریکایی بود، ولی اولینش اونا نبود. اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود.
اون سفر تحت کنترل شما نبود؟
خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت.
خب نه به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه
وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
دکتر حرف بسیار سنگینی میزنید.
حرف بسیار سنگینی میزنم.
یعنی فرمای شما اینه که اراده روسیه که ضد منافع جمهوری اسلامی ایران بود که شما تجلی دهندش بودید، تونست سردار سلیمانی رو بکشونه به مسکو.
سردار سلیمانی چندین
خیلی حرف مهمی.
ببینید من وقتی بحث این میکنم که شورای
من
بحث
شما
این رو که میکنم که شورای امنیت ملی 5 عضو رای دهنده داره به غیر از سران قوا و این 5 عضو هر کدوم نماینده یک جا هستن، عرضم اینه که هیچ کدام از این نکات نباید تعیین کننده باشه. سردار سلیمانی در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماهای دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدیتر حضور پیدا کنند. در همون زمان در سفر آقای لاوروف به ایران در حضور من ملاقاتی رو درست کردم که آقای سلیمانی با آقای لاوروف ملاقات مفصلی داشت. خب آقای سلیمانی شخصیت بسیار قوی هم بود و بسیار تأثیر گذاشت بر لاوروف. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟
وقتی دید برجام داره
امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجور که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید.
خیلی حرفای مهمیه. بله،
روسیه از نگاه کنید، این آقا
آقای لاوروف نیست.
آقای لاوروف که نیست چی؟ این آقا اون وقت فکر میکنم، الان فکر میکنم سفیرشون در وین، اون وقت فکر میکنم سفیرشون هم نبود در وین.
همین کوتاه قده،
همین که بغل من، بین من و آقای وزیر خارجه
اون، بله دیگه،
اون وقت انگلیس وایساده.
بله دیگه، جلوی پرچم میشه.
بله، آقای لاوروف رفت. از یک هفته مانده به
چی شد روسیه اینطور عصبانی بود؟
اینطور شد که روس‌ها فکر نمی‌کردن برجام به نتیجه برسه. یه اقدامی کردن در مورد غنی‌سازی. ما گفتیم ما غنی‌سازی رو برای نتنز رو برای بوشهر می‌خوایم. آمریکایی‌ها در ژنو پذیرفتن که غنی‌سازی مطابق با نیازهای ایران. ما خب مشخص بود اصلا نتنز برای 54,000 سانتریفیوژ آیار یک درست شده بود، یا پی یک، سوی پی یک سه بود. 54,000 تاش 160,000 سو، 170,000 سو تولید میکرد که معادل یک سال استفاده بوشهره
در سال.
در سال،
یعنی نتنز فقط میتونست کل بوشهر رو بده،
اونم با پی یک. با آیار یک نتنز هم نمیتونست بوشهر رو بده، چون آیار یک سوش یک بود. اما به هر حال نتنز برای بوشهر ساخته شده بود. خب ما هم گفتیم وقتی آمریکا با آمریکایی‌ها توافق کردیم که غنی‌سازی برای مصرف، گفتیم خب میگیم بوشهر. روسیه اولین ضربه‌ای که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشهر رو مادام العمر میدم. ما گفتیم در مذاکره که خب بوشهر رو روسا لطف میکنن، مادام العمر میدن، اما ما نمیخوایم همیشه متکیه به خارج باشیم. روسیه اومد ضربه دوم رو به ما زد و گفت من هیچ وقت اجازه نمیدم شما از سوخت خودتون برای بوشهر استفاده کنید، لایسنس نمیدم به سوختتون.
طبق قرار داده بوشهر این اجازه رو دارن؟
10 سال، نه همیشه. به هر حال این روند فکر نمی کردن. ببینید روسیه،
پس مقاومت ها بیش از اونی بوده که ما فکر می کردیم یا مردم فکر می کردن.
حالا من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، معتقدم هستم که رابطه ما
توازن قوا.
نه اصلا من حالا آقای حسینی می دونه من از مخالفان جدی تفکر رئالیستی هستم. هیچ ارادتی نه با آقای مورگنتا دارم، نه با آقای کنت والت دارم، نه به دیگر رئالیست‌ها، و همیشه هم در طول زندگی دانشجویی و علمی و سیاسیم جلوی این تفکر ایستادم. دلیلم دارم براش، هم دلیل تئوریک هم دلیل عملی. اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدنه، در سالهای آینده میشه قدرت اول، ولذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. چرا که اگر روابط ما و غرب عادی سازی بشه، روسیه دو ضرر میبینه. یک اینکه اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه بود. وقتی ایران میاد اولویت میشه، اولویت‌های دیگه میره به مراحل بعدی. یک. دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن. بازم من تکرار میکنم واسه اینکه وقتی جایشو نبرن، من اعتقاد
ببخشید منظورتون یه جای فیلمه دیگه، فیلم ما راجع به شکنجه‌گران صحبت نمی‌کنیم.
اصلا بریدن ما فقط در حد فیلم قبول داریم، به جز اون اصلا ما که شأنمون عجل از بریدنه.
بله ببخشید.
عرض بنده اینه، ما باید با چین و روسیه رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با غرب رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با آمریکا تنش نداشته باشیم. من کلماتمو با دقت انتخاب میکنم و اینا مبنای تئوریک داره، همه عرایض بنده فقط عملگرایانه نیست، مبنای تئوریک داره. خب روزها فکر نمیکردن برجام به نتیجه برسه. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه، شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن.
مثلا یک 10 میلیون به آرایتون اضافه میشه.
نه اینو من نخواهم گذاشت شما پخش کنین که من رأی بگیرم. در هفته های آخر این برجامی که آقای توکلی میگه من نخوندم، ما دیدیم ما با آمریکایی‌ها در مورد همین این مکانیزم بازگشت که اونا بهش میگن به غلط اسنپ بک و ما هم باور میکنیم، ما با اینا به یک عباراتی رسیده بودیم. آقای کری اومد و به همکاران من یک عبارت جدیدی رو نشون داد. قوی اجلاس شانگهای.
بله بله.
عبارت جدید که هنوز نذاشتن ما عضوش بشیم.
علتش هم ناظر هستیم.
علتش هم اینه که اینها ملاحظات ژئو استراتژیک برای شانگهای اونچنان ندارن. ملاحظاتشون چیز دیگه است. علارغم اینکه شانگهای یک کانتر الایانس، یک ضد ائتلاف. حالا برگردم من به حرف خودم، یه عکسای نشون میدین منو.
بله بله.
دو هوایی میکنم. بله. عرض کنم به خدمتتون که
راجب نقش روسیه و اینکه اراده ای نداشت برای
اراده نداشت ها، راجب اسنپ بک، راجب بازگشت ما با یه متنی رسیده بودیم. آقای یا هیئت آمریکایی یه متنی رو دادن به همکاران من، گفتن این متن رو روسیه و فرانسه توافق کردن، ما باهاش موافقیم. خب همکاران من بنزه من سابقه سازمان مللی نداشتن، دیده بودن متن بدی نیست، آوردن واسه من. من متن رو نگاه کردم، بهشون گفتم این خطرناکترین متن ممکنه. گفتن چرا؟ گفتم به خاطر اینکه بر اساس این متن ما هر 6 ماه یه بار باید بریم از شورای امنیت
مجوز بگیریم،
رأی بگیریم که برجام ادامه داشته باشه. یعنی
روسیه پیشنهاد کرده،
پیشنهاد روسیه و فرانسه.
حالا آقای دکتر اگه این دوستان ما عکس‌ها رو نشون بدم، اون عکس رو برگردیم، اون عکسی که هر رهبری، هر وزیر خارجه پای پرچم خودش ایستاده.
حالا بذار من اینو بگم.
بله بله اینو بفهمید، چون من میخوام راجع به تک تک اینا سوال بله. کنم بعد.
حالا میگم بساتون.
غیر از اون ضعیفه البته.
نه بله. اون ضعیفه خیلی هم قویه بود.
بله.
یعنی من به ایشون گفتم، اونی که بهش گفتم هرگز ایرانی رو تهدید نکن، به ایشون.
بله بله بله.
سر دعوام با او آقا،
با آقای لاوروف.
نه بغلی، با وزیر خارجه انگلیس در مورد منطقه و در مورد موشک و در مورد سلاح ایران.
بله.
که من به ایشون گفتم هرگز ایرانی رو تهدید نکن، چون گفت اگه توافق نداشته باشیم دیگه مذاکره تمومه. گفتم من تهدید میکنی مذاکره تموم، هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکن، پاشیم بریم. این اصلا دعوا سر این بود. ایشون هم تازه اومده بود، نمیدونست با چه کوفتی طرفه و گرفتار میشه. روسیه این متن رو آورد، آمریکا از خدا خواسته. یعنی ما هر 6 ماه یه بار نه فقط وابسته به این 5 تا عضو دائم می‌شدیم، بلکه به اون 10 تا، چون هر قطعنامه 11 رأی مثبت می‌خواد تا تصویب بشه. یعنی من هر 6 ماه یه بار باید می‌رفتم 6
عین 15 تا قدرت رو می‌دیدید،
هر 15 تا رو می‌دیدم 11 تا
از جمله جمهوری دومینیکن.
دومینیکن 11 تا رأی هم می‌گرفتم تا اینکه قطعنامه های قبلی منتفی باشه. میدونی الان چیزی که ما گرفتیم، آمریکایی‌ها دوباره بهش اذعان کردن تو نامه اخیرشون بعد از اینکه تو شورا شکست خوردن، اینه که قطعنامه ها الالعبد منتفی شده، اگر یه اتفاقاتی بیفته یک روندی رو طی کنن میتونن برش گردونن. اینجوری این نبود، قطعنامه ها 6 ماه 6 ماه منتفی میشد. این متن روسیه و فرانسه نوشته بود.
چرا روسیه منافعش اینطور بود؟
منافع ببینید خب. روس‌ها وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی در سه ماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند، در سه ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت اصلا هدفش این نبود که غنی سازی رو نگیریم، هدفش این بود که توافق نشه. در سه ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه، تمام قد اومد میدون، تمام قد اومد میدون تا روز آخر. شب آخر قبل از تظاهرات که بازه این که این عکس رو متوجه بشین چیه، شب آخر قبل از توافق، میگم تظاهرات، منو بردی توی حال و هوای دهه 70 میلادی. شب آخر من نشسته بودم تو رستوران، دعوا سر، میدونی که ما تعداد زیادی از افرادمون تو قطعنامه های قبلی تحریم شده بودن و ما میخواستیم اینا رو هرچی بیشتر میتونیم در بیاریم. خب بعضی هاشون تحریم تسلیحاتی بودن، بعضی هاشون تحریم موشکی بودن، تحریم های هسته‌ای رو توافق کردن همه رو در بیارن. خیلی جالبه شما بدونین قطعنامه به بهانه هسته‌ای رفته بود زمان آقای جلیلی، ولی موضوع موشکی، موضوع تسلیحاتی به هسته‌ای ربطی نداره، اضافه شده بود. اگر ادامه پیدا میکرد آقای جلیلی که 6 ماه دیگه میخواست به توافق برسه، من به شما اطمینان میدم که حقوق بشرم بهش اضافه کرده بود. یعنی این توافق آقای جلیلی از همون از قضا سرکنگبین صفرا فزوده، یعنی
روغن
گرمی میبود،
روغن بادام خشکی میفزود، از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. آقای دکتر
خب حالا آقای لاوروف شب قبلش ما داشتیم هی چانه میزدیم، من مجوز داشتم، رفتم تو یکی اومد گفت آقای کری گفته دیگه من بیش از این نمیتونم موافقت کنم. من تو رستوران نشسته بودم داشتم شام میخوردم با بچه ها، گفتم خب من میام الان اتاق آقای کری. رفتیم دیدیم ای دل غافل، آقای لاوروف نشسته، آقای کری نشسته، خانم موگرینی هم نشسته، آقای لاوروف اومده اونجا که باید جلسه رو متوقف کنیم. حالا از اون طرف هم کنگره آمریکا گفته اگر تا این تاریخ به نتیجه نرسید، من تحریمایی که دیگه رئیس جمهور اجازه نداره برگردونه
تصویب خواهم.
رفتم اونجا، کری به من گفتش که
ببخشید از نظر دیپلماتیک میپرسم، شما مثلا سرزده رفتید؟
نه دیگه، چون همکارش اومده بود من پاشدم رفتم.
یعنی اونا ابایی نداشتن که آقای لاوروف و آقای کری در حال مذاکره راجع به ایران رو با شما برید تو؟
حالا دیگه ابا داشتن یا نداشتن دیگه، وقتی افتن. من
آقای دکتر نوشتید اینا رو
اتاق آقای کری؟ نه هنوز. اتاق آقای کری نزدیک رستوران بود.
بله
پاشدیم، من پاشدم رفتم به سم، گفتم میام خودم دیگه، بریم با خودش صحبت کنیم، نگفت به من کسی پلوشه. من رفتم و معلوم شد که آقای لاوروف رفته کری و موگرینی رو صدا کرده، گفته که من باید پاشم برم دیگه، من دیگه از الان نمیتونم، میرم پنجشنبه برمیگردم. یعنی 4 روز این وسط، و خیلی هم کار مهم میداشت، نهار داشت فرداش با آقای اسلام کریموف رئیس جمهور
قرقیزستان،
ازبکستان.
بله
من رفتم اونجا بود، دیدم اینا نشستن و کری به من گفتش که خب چی میگی؟ گفتم من واسه این قابل قبول نیست، گفتم من این تعدادی که تو میگی من نمیتونم بپذیرم. لاوروف گفتش که خب پس تو که دستورالعمل نداری، پس ما بریم تا تو بری دستورالعمل تو بگیری. گفتم به تو هیچ ربطی نداره، با همین لحن، یعنی یک لحن بسیار بی‌ادبانه
و غیر دیپلماتیک،
خیلی غیر. من آقا با لاوروف از سال 1994 رفیقیم
که اون موقع که اونم سفیر بود.
آره اون وقت من معاون بین الملل بودم، لاوروف
اونا معمولا سفراشون رو میکنن وزیر خارجه.
آره
بله،
البته ما سفیرمون رو بیکار کردیم. بهش گفتم، یعنی یک عبارت بیادبی هم به کار بردم، فقط نان آف یور بیزنس که به تو ربطی نداره به کار،
یه یو بسترد هم اضافه کردی،
نه یه چیزی بین بیزنس و نان آف یور اضافه کردم که هم حدودا بود. بله ولی بله خب بله. اصلا قابل ذکر نیست اگه تو آمریکا،
حداقل از طرف جناب عالی، بله من میتونم
نه شما بله. خلاصه اینجا جنگ معلومه. آقا خانم شیرمن، من تنها رفته بودم ولی اونا همشون با مشاورینشون بودن،
معاون کری،
معاون کری گفت ما بریم بیرون خود فقط رؤسا بمونن. من گفتم به تو چه ربطی داره که من اینستراکشن دارم، دستور عمل دارم یا ندارم؟ او به من ربط داره، من هر وقت صلاح دونستم دستور عملمو میگیرم. الانم من اجازه ندارم اینو بذارم. گفت داری وقت منو تلف میکنی. گفتم چی دارم وقت تو رو تلف میکنم؟ شما اون چه که من میخوام به هم بدید، من همینجا میرم دستور عملمو میگیرم. کری اینجا به حمایت از من در اومد، گفت جواد تا حالا حرفی نزده که اجرا نکرده باشه، لذا بعد من با فاصله چند دقیقه از آقای کری 7-8 نفر دیگر رو از لیست خارج کردم با فشاری که آوردم با همون اون فوش و فوشکاری، و بعدم رفتم تو اتاقم، من دستور عمل داشتم، اومدم و گفتم خیلی خوب قبوله.
اینا هیچ کدوم منتشر نشده تا الان این بحثات؟
اینا هیچ کدوم منتشر. آقای لاوروف گفته بود من فردا ظهر با چیز
کریموف،
با کریموف نهار دارم، اومد، حالا من نمیدونم دوستان عکسشو دارن یا نه، رفتیم سر یک میز نشستیم همگی، و در اون میز، اون میزیه که آقای کری توش خاطره جنگ ویتنام رو تعریف کرد و گریه کرد خودش، سر میز نهایی کردن برجام، همون میزی که این امضاها رو کردن. امضام نیست دا، اینا یادگاریه، یعنی هر کس واسه این که توی سوابق خودش داشته باشه یه نسخه در آورد امضا گرفت. بعد آقای عراقچی و روانچی هم گفتن ما هم یه نسخه میخوایم که من به فارسی واسه اونا نوشتم تقدیم به عباس آقا و مجید آقای عزیز، لذا اصلا امضا نیست، اونا نسخه یادگاری. اونجا این کار کردیم، جلسه تمام شد، یه عکس جمعی تو اون جلسه داریم، یه عکس جمعی بعدش داریم، بعد دیگه میرفتیم تو سالن اصلی که اون عکس رو دیدیم. آقای لاوروف چون گفته بود من با کریموف نهار دارم، درسته که به نهار نمیرسید، به شام دیر وقت میرسید، ولی پاشد رفت. یعنی ما این شرایط رو داشتیم. خب ببخشید آقای سلیمانی، برگردیم به اصل قصه، این قصه تا اینجاش که واقعا، و وقتی آقای لاوروف برگشت مسکو مورد حمله روزنامه های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلط توی دامن غرب. خب آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود، در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفت نه، ما عبور کرده بودیم. یعنی روس‌ها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود.
یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد.
ببینین پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. ما تا اون زمان هیچ
اونقدر شهید نداده بودیم، درگیر نشده بودیم.
اصلا نیروی زمینی ما نداشتیم اونجا. نیروی زمینی که اونجا داشت میجنگید سوری ها بودن،
اعراب بودن، لبنانی بودن، ها بودن،
چید بود، حد اکثر افغانی ها بودن، یعنی
داوطلبان
نیروی ایرانی نبود. روسیه میتوانست از دریای مدیترانه سوریه رو بزنه،
بندر ترتوس
بزنه، چون اونجا بالاخره روسیه ابرقدرته، موشک قاره پیما داره. چرا از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد برجام،
همه هم نقض قانون اساسی بود.
حالا من اونشو نمیدونم نقض. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود. بعد از اون من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد، در اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد، ولی چون شما خواستین همه چی بماند، در جوان ما ژانویه 2016 برجام رو توافق کردیم، یعنی برجام عملیاتی شد. ژوئیه 2015 برجام توافق شد، ژانویه 2016 یعنی دی 26 دی 96 94 برجام اجرایی شد. از 26 دی 94 ما وارد خرید هواپیمای بوئینگ و ایرباس شدیم و خروج ایران ایر از فهرست تروریستی آمریکا که بتونه هواپیما بخره. خب در جوان 2016 یعنی در خرداد 95 آقای کلی به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم تا امروز پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. ما گفتم این میشه؟ اصلا پرواز به سوریه رو ماهان انجام میده، ایرانه رو انجام نمیده. رفتم به آخوندی گفتم، وزیر راه بود اون زمان، گفت نه هم چیزی نیست. آخوندی رفت به پرورش کن، پرورش اون وقت رئیس
هواپیمایی
بود. پرورش گفت درسته، حاج قاسم فشار رو برده، ما پروازامونو به سوریه زیاد
ببخشید. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این اجازه رو داشت که بدون نظر وزیر راه. هواپیمایی
کشوری نبود، رئیس هما بود
دیگه. بدتر
حالا کرده بود دیگه، گفت حاج قاسم
اوایل انقلاب آیت الله حسنی گفته بود این آقای تاچر توی سخنرانی.
خب
بعد این یکی محافظش مثل محافظه جنابالی در گوشش میگه حاج آقا ایشون خانومی، میگه دیگه بدتر. من فکر کردم آغاز رو میشه واسه ما زیاد کرد. آقای دکتر مدیر عامل هما مگه اجازه داره که؟
من که عرض کردم وقتی که میدان تصمیم گیر باشه این میشه.
این نشانه این شکاف در درون دولت.
حالا به هر چی آقای پرورش گفته بود به من فشار آوردن و من اجازه دادم که این پروازها اضافه بشه. خب من هفته یه بار حاج قاسمو میدیدم، اون وقت فکر میکنم یه شنبه بود، آخری ها سه شنبه شده. ما خیلی با هم رفیق بودیم، بهش گفتم با قاسم جان چرا این کارو میکنی؟ خب به ماهان برو. گفت خب ما امن‌تره، یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد
و هیچگاه چیزی هم نگرفت.
چی گرفت؟
یعنی متقابلا
بگین شما.
شما به نظرتون میارزید این وضعیت؟
نه
این؟
خب حالا به جای هما با ماهان میرفتیم چی میشد؟ اینها بود که پالس هایی رو فرستاد که
آقای دکتر الان جناب عالی نکته بسیار مهم میری دارید میگید.
حالا دیگه من گفتم من اینقدر حرفای بد میزنم که
شما میفرمایید که گروهی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی برای اینکه برجام موفق نشه با دشمنان استراتژیک ایران یا رقبای استراتژیک ایران دست به یکی کردن که برجام شکست بخوره.
من اینو نمیگم.
تایی فرمایش
نه خیر، نه خیر، اصلا من این نمیگم. من میگم وقتی که
آقا الان اگر امت همیشه داوری بخوان کنن،
امت همیشه در صحنه این رو گوش کنن، من
بفرمایید
من هنوز حی و حاضرم. وقتی که میدان بخواد تصمیم بگیره به جای، یعنی اهداف میدانی بخواد حاکم بشه بر استراتژی کشور، این میشه که میتونن با ما بازی کنند.
یعنی دایی دکتر
نه من نمیگم آقای سلیمانی رفته دست به یکی کرده با
شما. میفرمایید ماهان هست
از به خاطر اینکه
استفاده از هما لجبازیه.
نه اصلا لجبازی نیست. اون میگه چون میدان اصله، اگر 2% هما امتر از ماهان باشه باید از هما استفاده کنم. حالا اگه این میخواد 200% به دیپلماسی ضرر بزنه باشه.
خب اون فرمانده یه کل چی؟ اون فرمانده مرکزی؟ این مگه شورای عالی امنیت ملی رئیسش رئیس جمهور نیست؟
اصلا اینها در شورای عالی، میگم وزیر راه خبر نداره چه برسه رئیس جمهور.
آقای دکتر این همون حاکمیت دوگانه لنینه.
نخه این حاکمیت دوگانه نیست، این حاکمیت میدان است.
یعنی حتی یگانه
حاکمیت یگانه است. میدان میدان تصمیم میگیره. علتی که من هی تکرار میکنم، 5 عضو رای دهنده شورای امنیت ملی داره، یکیش نظامیه،
ولی اون تصمیم گیرت نهاییه
نیست
الان. عملا
این در شرایطیه که شما اختیار تام میدی به میدان.
های دکتر در عمل دیگه برونداد خروجیش آوتپوت اینا هر به هر زبانی که بگین، خواهش میکنم به 5 زبان دیگه هم شما کمک کنید، اینه که این یک آنارشیسم رو بازتاب میده.
نه اصلا اینطور نیست. این یک واقعیت رو نشان میده که دیپلماسی بچه
آنارشیستی اوزا
نخیر، که دیپلماسی به عنوان، ببینید ما مشکل من با تفکر رئالیسم، ما نگرشمون نسبت به روابط بین الملل نگرش جنگ سردی است. معتقدیم آن کس که در میدان قوی است در صحنه بین المللی قوی است. معتقدیم هنوز ما سیاست قایق‌های توپدار معتقدیم، هنوز باور نکردیم که اقتصاد هم نقشی دارد در قدرت، هنوز باور نکردیم که دیپلماسی هم نقشی دارد در قدرت، هنوز باور نکردیم که انسجام ملی هم نقشی دارد در قدرت. ما قدرت رو داریم تک ساحتی میبینیم، چون قدرت رو واسه همین من هی مثال شورای امنیت میزنم، میگم چرا شورای امنیت 5 عضو رای دهنده داره؟ به خاطر اینکه نویسندگان قانون اساسی ما قدرت رو 5 ساعتی دیدن، تک ساعتی ندیدن. اما ما داریم در عمل قدرت رو تک ساعتی میبینیم، در تبلیغ صدا و سیما قدرت رو تک ساعتی میبینیم، مردم ما قدرت رو تک ساعتی میبینن. این که میگم مردم انتخاب کردند، مردم اون قدرت رو پسندیدن، اون قدرت رو دیدن، حاضر شدن قدرت‌های دیگر رو فدای اون قدرت بکنن. انتخاب این فراموش نکنید
آقای دکتر،
این یک انتخاب. ممکنه من دلخور باشم چرا وضع اقتصادیم خوب نیست، اما انتخاب کرد.
آقای دکتر ظریف، ما عکس اون خانومی که هم شما رو متاثر میکنه هم منو دیدنشو داریم اینجا، که وقتی که آقای روحانی رئیس جمهور شدن، من یادمه اولین اثرگذاری شما در صحنه‌ای که حالا من یادمه، یعنی
بزرگ خیلی بلند کردن اون اکسیژن اون خانومی بود.
نه 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 نه، این عکس نه، من یادمه اون... شما اون شبی اون توییتی که کردید که آن آقایی که معتقد به نابودی اسرائیل بود،
آن آقایی که ادعا می‌کردند معتقد به نابودی اسرائیل، رفته
خونشه، این مثل توپ در ایران در دنیا ترکید. این مردم شما، اینا شما رو انتخاب کردن، چرا میفرمایید که آقای روحانی چرا فکر میکنید که مردم اونا رو میپسندن، یعنی تفکر میدانی رو میپسندن؟ ببینید
بگم دلیل شما،
من صرف نظر از این دوربین به شما بگم، ما در بعد از انقلاب،
عصبانی نشو، من الان بهت میگم چرا.
ما در بعد از انقلاب یکی از ماتریالیست ترین ملل جهان رو، ملت های دنیا رو درست کردیم، که میگن آقا ما فقط و فقط الان هر کس حرف از اقتصاد بزنه میشناسیم. بنابراین اینطوری است که بگیم مردم خودشون رو فدای میدان میکنن.
من به شما عرض بکنم یا عرض نکنم؟
نه خواهش میکنم، جناب عالی باید صحبت کنید.
ببینید شما مراسم تشییع،
من اونجا بودم.
خیلی خوب،
من اونجا بودم.
خیلی میگین اون وقت داشتید یک سردار شهید رو بدرقه میکردی، من قتل مظلومم فجعل الله علی ولیه سلطانا، ما ولیه اون بودیم. قبل از شهادت چی؟ قبل از شهادت در تمامی نظرسنجی هایی که ما داشتیم از حدود سال 96 تا سال 99، محبوبیت من از نزدیک 90% اومد به نزدیک 60%، محبوبیت شهید سلیمانی در نظرسنجی های مردم رفت به 90%.
خب شاید به خاطر این بود که آقای سلیمانی نشون داده بود که داره کارشو انجام میده، ولی ما این کارو نتونستیم بکنیم. یعنی این مصلحت اندیشی ها یا اثری نداشت.
من خب این اینا توجیهه. ببین عزیز من، اینا توجیهه. واقعیت این است که مردم ما قهرمان بودن در منطقه، مردم ما این رو میپسندن. ما هم نوکر مردمیم، نوکر همون هستیم که میپسندن.
آقای دکتر ما توی
ببینی، من بازم اشتباه نشه، من برای شهید سلیمانی وقتی شهید شد گریه کردم.
من تا یک هفته نمیتونستم جلو اشکام بگیرم.
هر دفعه که میدیدمش بغلش میکردم، فلاح و خیرون حافظن تو گوشش میخوندم. معتقدم که کشور یک ضربه بی‌نظیری رو تحمل کرد بعد از رفتن شهید سلیمانی. معتقدم که آمریکا با زدن شهید سلیمانی ضربه‌ای به ایران زد که با زدن یک شهر ما ممکن بود نتونه بزنه. اینا اعتقادات منه، همه جام گفتم، حتی تو جمع‌های خصوصی. اما باید بدونیم ما، مردم ما بین دیپلماسی، خب می‌دیدن که من دارم خودمو می‌کشم، می‌دیدن که از داخل و خارج داره به من ضربه می‌خوره، می‌دیدن که من علی‌رغم همه اینا هنوز رو حرفم وایسادم، می‌دیدن که دارم هر روز فحش می‌خورم. چرا؟ به خاطر اینکه همون چیزی که مردم می‌خوان رو دارم میگم. درست؟ محبوبیت من در نه در نظرسنجی صدا و سیما، در نظرسنجی دانشگاه مریلند از 88% اومد به زیر 60%. محبوبیت شهید سلیمانی از 70% رفت به بالای 90%. من این رو فقط این میبینم، دو تا چیز میبینم. یک، برخلاف تصوری که دوستان ما دارن، صدا و سیما نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری افکار عمومی داره. هر کی فکر میکنه جز اینه اشتباه میکنه. دوم این که مردم این گونه قهرمانی رو میپسندند، یعنی مردم هم میدان رو به سیاست، به اقتصاد، به امنیت ترجیح میدن. اگر قبول ندارید توجیه نکنید.
مسئله من مسئله نیست که قبول داشته باشم یا نه. من میدونم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنچه توانست کرد که ما در انتخابات 92 و 96 پیروز نشیم. صدا و سیما، بذارید صریح بگم، گور باباش که میخواد پخش کنه یا نکنه، صدا و سیما اگر آبرو داشت که شما وزیر خارجه نمیشدید.
عزیز دل من،
آبرو نداره که وزیر خارجه شدید. چطور ممکنه که صدا و سیما در روی کار آمدن شما نقش نداشته باشه اما در ملکوک کردن شما نقش داشته؟
کرد کرد.
شما، من معتقدم ما یه جا... ببینید، بذارید من جواب مخالف، یعنی پاسخ مخالفانه بگم. شما میفرمایید من کشور رو در آستانه جنگ و تحریم شده تحویل گرفتم. در پایان سال 99 ما در آستانه جنگ و در حال تحریم داریم تحویل میدیم قدرت رو.
ببینید،
آیا مخالفان شما،
آیا من کشور رو به جنگ و تحریم بردم؟
احسن. خب آقای دکتر، ما اینو نیومدیم به مردم بگیم.
اینو خب نیومدیم به مردم بگیم. باز چرا
آقای ربیعی دیروز اینجا جای شما نشسته بود میگه آقا من مقصرم که نگفتم مشکلات تحریم و آقای علی ربیعی سخنگوی آقای روحانی؟
نه، اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید، من توی مصاحبه با عصر اندیشه گفتم ان شاءالله که بتونن چاپش کنن، من اعتقاد ندارم که سیاست خارجی موضوع کف کوچه است، اما شده موضوع کف کوچه. درسته؟
بله.
آیا در سیاست خارجی فقط قسمت دیپلماتیکشه که کف کوچه است، یا سایر قسمت ها میتونه کف کوچه باشه؟
ببینید،
یک قسمتی از من وقتی میگم میدان حاکمه، یعنی میدان حاکمه بر سیاست خارجی.
من فداکاری جنابالی رو ستایش
میکنم. میدان حاکمه بر تبلیغات، میدان حاکمه بر اظهار نظرهاست، میدان حاکمه بر همه چیزه. یعنی شما نمیتونید بگید چند نفر تو سوریه کشته شدن، شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده در سوریه.
شما نمیدونستید؟
نه، شما میدونید که، شما میدونید
همین هواپیمای اوکراینی،
شما میدونید که آمریکا زودتر از من خبر حمله به عین الاسد رو شنید. یعنی آقای نخست وزیر عراق 45 دقیقه قبل از حمله به عین الاسد، دو نماینده نیروی قدس رفتن پلوش، گفتن ما به عین الاسد، نه به عین الاسد، ما به زودی به یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک خواهیم.
این همون یعنی شما در سلسله عواملی که به استعفای 24 ساعتتون منجر شد دارید اشاره
نه 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 حالا اون که یه چیز دیگه بود.
بله سفر اسد به ایران.
آره البته اونو من خبر داشتم. سفر اسد به ایران رو من و سردار سلیمانی با همدیگه هماهنگ کرده بودیم. ولی وقتی اوبردنش تو ایران به من نگفتن. من از تلویزیون دیدم و دیدم که عکس همه رو دارن نشون میدن به غیر از عکس منو. و بعد از اون روز من فهمیدم که اگر من استعفا ندم دیگه وزیر خارجه کشور نیستم. کسی دیگه تو دنیا باقالی بار من نمیکنه چه برسه با هم مذاکره بکنه. اما حالا من اونو نمیگم. بعد از شهادت سلیمانی بنده عضو شورای عالی امنیت ملی ام، عضو دائم، عضو رسمی، به قول علمی ها عضو پیوسته. خب آقای عادل عبدالمهدی 45 دقیقه قبل از حمله خبردار شد و فوراً به آمریکایی‌ها خبر داد. من 2 ساعت بعد از حمله خبردار شدم.
آقای دکتر ظریف، من این فداکاری جناب عالی رو که همچنان در راستای ماموریت 42 ساله شما ستایش میکنم که همین الان هم شما دارید خودتون رو در واقع آماج حمله قرار میدید که بتونید آقای دکتر روحانی رو حداقل بر کنار نگه دارید از این حمله و به حاکمیت دوگانه اشاره نکنیم. از نظر من این مر حاکمیت دوگانه است. ولی مگه آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی نیست؟ مگه ممکنه که مگه ممکنه که ایشون بین نظامی ها و سیویل ها از یک طرف یا تو اقتصاد و بین نظامی ها و دیپلمات ها از طرف دیگه هماهنگی برقرار نکنه؟ مگه وظیفه ای آقای روحانی جز اینه؟ در دولت دومشون فکر میکنم یه جلسه ای عکسش نمیدونم بتونن دوستان من نشون بدن یا نه، یه جلسه ای با دوستان و برادران نظامی ما داشتن که از جمله شهید سلیمانی هم تو اونجایی که من خاطرم از شرکت داشتن بوده. چی مطرح میشد اینجا؟ مگه سخت بود که بگن آقا در مورد هما من باید تصمیم بگیرم، در مورد عین الاسد من باید تو جریان باشم؟ یادتونه سر هواپیمای اوکراینی ما آبروی دولت رو بردیم بی اعتبار اینا مردم رو آقای دکتر ناامید میکنه از منتخبان خودش، وگرنه من عضو ستاد آقای روحانی بودم هم سال 92 هم سال 96.
من که هیچ وقت نبودم ظهر جمعه،
ولی من وزیر خارجهش نشدم.
بدشانسی من و خوششانسی شما. عرض کنم بزرگتون که
من بیرون دولت بودم همیشه.
من ظهر جمعه چهارشنبه صبح
دارین راجع به اوکراینی صحبت میکنم.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه
من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودم. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگیر ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت. جلسه 4 نفر 5 نفر بود، دبیر شورای امنیت بود، وزیر راه بود، رئیس ستاد کل بود و بنده.
یعنی دو نظامی محترم و دو غیر نظامی محترم.
بله همین بود. من که اینو گفتم انگار من کفر ابلیس گفت.
آقای دکتر بعد از ظهر پنجشنبه من فهمیده بودم اینو.
نه همه حدس می‌زدن. من رفتم اونجا گفتم آقا، گفتن نه. یعنی چی؟ البته همکاراشون بودن ها، همکارای آقای شمخانی اینا بودن. ولی من تنها بودم از وزارت خارجه. یعنی چی؟ شما چجوری
القاعات امپریالیست؟
آره القاعات امپریالیست. یا آقای خسروی اینجوری گفت یا بیمم چی. بعد خب برو توییت بزن تکذیب کن. گفتم ببینین من وزیر خارجم، من قراره که بیام توجیه کنم، اما دیگه کسی حرف منو نمیخونه. سرلشکر باقری یک بیانیه بده من بیانیه سرلشکر باقری رو توییت میکنم. یعنی حتی برای اون وقتم اون چه که باعث جلسه رو بستن، جلسه رو تموم کردن، گفتن حالا ما یه نفر رو پیدا میکنیم تو نیروهای مسلح که این حرف رو بزن. گفتم نه، سرلشکر باقری بگه من دنبال میکنم. رفتن آقای شمخانی و سرلشکر باقری رفتن بالا، من و آقای اسلامی پایین واسهیم نماز خوندیم، وقت نماز ظهر بود، واسهیم نماز خوندیم. من سرام انداختم پایین رفتم خونه، آقای اسلامی رفت بالا. حالا آقای اسلامی علی‌القاعده میدونسته اون وقت، به خاطر اینکه بالاخره ایشون اطلاعات داشته دیگه.
ولی ایشون هم به شما نگفت؟
هیچ کس به من.
آقای رئیس جمهور؟
من آقای رئیس جمهور رو نمیدونم. بعدا آقای شمخانی به من گفت که من آخه بعد از اون مدت‌ها دیگه بعد از اون من شورای امنیت نرفتم.
چرا آقای دکتر روحانی محمد اسلامی رو در جا اخراج نکرد؟
حالا من دیگه اینا رو نمیدونم.
من
اینجا
اگه میدونست،
من نمیدونم میدونست یا نه.
خب همین دیگه،
من میدونم. البته آقای مهندس اسلامی یکی از بهترین وزرای ماست.
بله،
اشتباه نشه،
منم خوب میشناسم ایشونو،
خیلی وزیر خوبیه. ولی من اینو خدمتتون عرض کنم، بنده وزیر خارجه وقتی من میگم میدان حاکمه، اینه میدان حاکمه. بنده به عنوان وزیر خارجه حتی حق ندارم بدانم که موشک خورده به این، در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه.
صبح چهارشنبه میدونستن؟
نه، شما حدس میزدی.
نه، اونا خودشون که میدونستن چی چه میکردن.
حالا واقعیت امر،
آقای حاجی زاده ظاهرا گفتن که من همون موقع متوجه شدم.
حالا متوجه شدن نشدن، ظهر جمعه به وزیر خارجه گفتن اینجوری، ساعت 2 بعد از ظهر جمعه به آقای عراقچی زنگ زدن، گفتن ما به زودی خبر خواهیم داد، که 10 شب جمعه جلسه گذاشتن پلو رئیس جمهور، اون وقت هم ندادن، هفته صبح شنبه دادن خبر رو. و من به عنوان اولین نفر در جمهوری اسلامی بعد از اینکه خبر رادیو خون، رفتم عذرخواهی کردم از مردم خودمون و دنیا.
من یادم آقای ربیعی اون روز گریه میکرد. شما تو جلسه 110 شب جمعه که نبودید؟
چرا بودم؟ جلسه شورای امنیت
بود. اونجا نگفتید، صحبت نکرد، اعتراض نکرد به آقای رئیس جمهور؟ آقای رئیس جمهور یک کلمه نگفت؟ آقا این چه بساطیه؟ ببینید ما آقای دکتر ممکنه به دنیا اومدن یک کسی رو پنهان کنیم، مردنش که نمیتونیم پنهان کنیم، سقوط هواپیما رو که نمیشد پنهان کرد.
عزیز من، بازم شما هنوز داری در یه حوزه‌ای توضیح میدی که من با یک کلمه جواب دادم. در جمهوری اسلامی میدان حاکمه.
منم مخاطبم شخص جناب آقای وزیر خارجه نیست. من معتقدم آقای رئیس جمهور چی گفته اون جلسه شب ساعت 10 که آقا بالاخره
این اون جلسه ساعت 10 بیشتر دعوا سر کلمات بود، بوردینگ بود.
آقای رئیس جمهور
آخرام نظر آقای اونجا افتاد، علی رغم نظر آقای رئیس جمهور.
آقای رئیس جمهور چی بود نظرشون که علی رغم شد؟
حالا دیگه جمله ای بود، اتفاقا من تو جلسه یه پیشنهادی دادم. من آخه چون دیپلماتم همیشه تلاش میکنم پیشنهاد بینابین بدم.
بله.
پیشنهاد بینابین من آقای رئیس جمهور رد کرد. من بعد از جلسه رفتم گفتم آقای رئیس جمهور پیشنهاد من رد کردی، ولی تا صبح پیشنهاد اینا میاد بیرون. همون
چی بود پیشنهادتون؟ اجازه داریم بپرسیم؟
نه به خدا یادم نیست، نه اینکه.
بله.
اگه متن الان یکی بیاره شاید یادم بیاد.
خب این بحث منطقه هم در واقع همین جوریه، یعنی ما میتونیم بگیم توی منطقه به نظر شما تو دولت آقای روحانی اصلا دستاوردی داشتین؟
ببینید در مورد منطقه بعد انصاف رو رعایت کنیم. وقتی که من حالا بذاریم پس من یک خورده از این ورشم بگم، در مذاکرات افغانستان در سال 2001 میلادی،
یعنی با آمریکا
اگر سردار سلیمانی نبود من هیچ دستاوردی نداشتم. در مذاکرات سال 2003 که من با آمریکایی‌ها داشتم در مورد عراق دو بار قبل از حمله و یک بار بعد از حمله، باز هم اگر سردار سلیمانی نبود و اطلاعات سردار سلیمانی نبود، من دستاوردی
در واقع اون تعادلی که در شورای عالی امنیت ملی میفرمایید تو این دو حوزه اتفاق افتاد.
اون وقت در شورای عالی امنیت هم اتفاق نیفتاد. بین من که مسئول این کار بودم و سردار سلیمانی، ما تونستیم یه هماهنگی،
بین میدان و دیپلماسی،
آره، تونستیم یه هماهنگی برقرار کنیم. آقا هم در واقع هماهنگ کننده این هماهنگی بود، یعنی ما رو دستمون رو گوشه بود تو دست هم دیگه، ما با هم کار کردیم.
ولی مثلا این اتفاق تو برجام نمیافتاد؟
نه نیفتاد.
همین که از طرف آقا میفرمایید؟
نه خب ما همکاری میکردیم و واسه همین، حالا میگم بهتون،
ولی دست به دست ندادن.
واسه همین در سوریه ما مثلا آستانه رو با همکاری به دست آوردیم، خب، ولی منفعت آستانه به سوریه رسید، به میدان رسید، به دیپلماسی ما نرسید. اینو از هم مجزا بکنیم، یعنی دیپلماسی اومد در خدمت میدان کمک. در حلب وقتی که میخواستن مثلا زندانی های حلب رو خارج کنن، دیپلماسی اومد در خدمت میدان که ما بتونیم فوا و کفریار هم آزاد کنیم. حالا بذار من داشتم چیزو میگفتم، چیو میگفتم، یه گفتم این برش هم بگم،
در
منطقه رو،
در افغانستان
نه.
2001
گفتم اینجاها، اینجاها که آقای سلیمانی کمک کرد. وقتی من شدم وزیر خارجه، قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه، بعضیا میگن این دولت همه توجهشو گذاشت رو برجام، به منطقه نپرداخت. قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه، من شهید سلیمانی رو دیدم. به شهید سلیمانی گفتم با منطقه چی کار میتونیم بکنیم؟ گفتم ما 4 تا حوزه تو منطقه داریم که با عربستان اختلاف داریم، باید اینا رو یه جوری حلش بکنیم. بحرین، عراق، سوریه است، لبنان. مرحوم شهید سلیمانی گفت یمن هم هست. من دارم راجع به کی صحبت
می‌کنم. هنوز داستان یمن شروع نشد.
هنوز شروع نشد.
بله.
شهید سلیمانی گفت یمن هم هست. گفتم خیلی خوب. من به سعودی‌ها پیشنهاد بکنم ما بشینیم با همدیگه راجع به این مسائل به حل و فصل برسیم. دعوا نکنیم، به مردم اینجاها کمک کنیم. گفت آره قبول دارم. گفتم میشینیم با هم دیگه چارچوب تعیین کنیم که چه جوری به راه حل برسیم. ممکن بود تو چارچوب به نتیجه نرسیدیم، اما اصلش رو قبول کرد. من جمله طرح 4 ماده‌ای که من تو سوریه دادم و طرح 4 ماده‌ای که من تو یمن دادم، هر دوش با شهید سلیمانی هماهنگ شده بود. یعنی شاید مبدع هر دو شهید سلیمانی بود. اینا رو هم داشته باشیم. گفتم میتونیم این کارو بکنیم؟ گفت آره. گفتم خب حالا اگه سعودی‌ها گفتن منو قبول ندارن و میگن همه کار سلیمانیه، خودت حاضری بشینی با سعودی‌ها صحبت کنی؟ گفت آره. خب من از طریق آقای سلیمان پور و آقای سجاد پور، آقای سلیمان پور معاون مطالعاتی زمان آقای صالحی بود، من نگرش داشته بودم چون کارمند قدیمی وزارت خارجه بود، من میشناختمش. آقای دکتر سجادپورم که الان همون معاونت رو داره، اون وقت با آقای سلیمان پور همکاری میکرد، استاد دانشکده بود مثل من. فرستادیم اینا، داشتن میرفتن مذاکراتی که با سعودی به اصطلاح مذاکرات مسیر دو داشتن، از زمان آقای احمدی نژاد هم بود. حالا اولین جلسه‌اش تو دولت جدید بود، مثل مذاکرات با آمریکایی‌ها در عمان که زمان آقای احمدی نژاد شروع شد توسط دکتر صالحی، ما ادامه دادیم. این یه مذاکره دیگه بود، ولی با نمایندگان دولت سعودی نبود، با نمایندگان گروه‌های مطالعاتی بود. از طرف سعودی آقای عبدالعزیز سقر شرکت می‌کرد. ما داریم زمان کی صحبت می‌کنیم؟ ما زمان ملک عبدالله داریم صحبت می‌کنیم و آقای عبدالعزیز سقر روابطش با کاخ سلطنتی و با آقای سعود الفیصل روابط بسیار تنگاتنگی بود.
و حتی اومد ایران سعود الفیصل، یادم میاد
دوره ما نیامد، دوره آقای احمدی نژاد. من با آقای سلیمان پور گفتم به سقر بگو که ایران که فلانی پیغام
ببخشید، سقر با سین و قاف،
فکر میکنم با
یعنی با جهنم،
حالا ممکنه با غین باشه.
بله
حالا باید نگاه کنم.
بله ببخشید،
عرض کنم. آره من تا حالا اینو فکر نکرده بودم. عرض کنم که پیغام دادیم که فلانی با آقای سعود الفیصل
ببخشید بنده عزیز جهنم میشه بنده شیطان عبدالعی ببخشید معذرت
رفت و این پیغامو داد که ظریف آمادگی داره که با شما در مورد این پنج حوزه به تفاهم برسه،
یعنی بشینیم یه بار سنگا رو وا بکنیم.
آره.
بله
آره. و اگر شما مقام همسط سلیمانی رو توی این قضیه بیارین، آقای سلیمانی هم حضور داره، چه در ایران چه در جایی که برای آقای سلیمانی امن باشه، در این حد. یعنی وارد جزئیات
و پروتکل شدید.
خب میدونین جواب آقای سعود الفیصل یه جمله بود: Arab world is none of your business. جهان عرب به شما ربط نداره.
در واقع نمیخواست مذاکره کنه.
نمیخواست. من رفتم مجمع عمومی سال بعدش، رفتم دیدن سعود الفیصل توی هتلش که اون عکسمون هم انداختن و خیلی هم به من فحش دادن که چرا اون بالا نشسته و تو پایین نشستی. بند خدا من نشونده بود روی مبل راحتی خودشون، کمر درد داشت نشسته بود روی صندلی، ولی خب پیرمرد بود. من رفتم دیدنش. من 30 سالم بود سعود الفیصل رو میشناختم، یعنی که من بچگی اومدم تو این کار دیگه.
بله،
من
20 فوت شد دیگه. خیلی از قبل از انقلاب بود.
بله سعود. اون 45 سال وزیر خارجه.
بله
من رفتم دیدنش تو هتل، بهش گفتم آخه چیز بود دیگه، والا حضرت بود، بهش گفتم
شاهزاده.
آره your royal highness. من همیشه بهش میگفتم your royal highness، والا حضرت. ما میتونیم بشینیم راجع به گذشته صحبت کنیم، هم ما حرف داریم، هم احتمالاً شما حرف داریم، میتونیم بشینیم راجع به آینده صحبت کنیم. خب بله منم آمادم و اینا. هیچ خبری ازش نشد. یعنی اینکه منطقه به جایی نرسید به خاطر این نبود. من حاضر بودم همراه با شهید سلیمانی بریم رو منطقه کار بکنیم.
آقای دکتر، خب ببینید، ما ماجراها رو من عرض می‌کنم به لحاظ ژئوپلیتیک، ایران و عربستان هیچگاه با هم رفیق نبودن و این مشکل از دوره صفویه بود.
بله.
ولی به هر حال ما در دولت آقای روحانی شاهد صحنه‌هایی بودیم که این وضعیت رو می‌خواست خرابتر کنه. من یادمه که سال 94 به دعوت یک نهاد حکومتی رفتم مشهد، سخنرانی کردم. اینقدر توریست عرب اومده بود در مشهد که بله. اصلا هتل‌های مشهد که به اندازه تمام هتل‌های ایران ظرفیت داره جا نداشتن به ما بله. جا بدن.
همینطوره.
در حالی که من مدعو مثلا دفتر مقام معظم رهبری بودم در مشهد. به یه بدبختی به یه مشکلاتی جا گرفتیم. بلا فاصله بعد از این حمله به سفارت
تمام شد. یعنی بزرگترین هدیه این حمله، بزرگترین هدیه به بن سلمان بود و نتانیاهو. بی تردید.
تمام شد.
اصلا خون مرحوم
شیخ نمر رو سعودی استقبال نمی کرد.
اون وقت نکرد دیگه.
نه، علتش چی بود؟ آیا نبود که فکر نمی کرد ما نماینده واقعی ایران هستیم؟
نه، من که گفتم شهید سلیمانی رو میارم. دیگه کسی راجع به این که سلیمانی نماینده ایران تو منطقه است که تردید نداشت.
شما فکر می‌کنید پس چرا قبول نکرد؟
به خاطر اینکه احساس می‌کردن دست پایین رو دارن در منطقه و می‌خواستن دست بالا رو پیدا کنن. خب
و به مثل میشه مثل بازی الله کلنگ. من یه بار در مورد جناح چپ و راست در ایران گفتم این هیچ وقت به تعادل نمی‌رسه.
این متأسفانه باز هم حاکمیت میدان اینه که سیاست تپه‌ای حاکم میشه. یعنی سعودی‌ها از فروردین 1394 تا الان که داریم میرسیم به فروردین 1400 میگن 3 هفته دیگه ما یمن رو پیروز میشیم. الان 6 سال گذشته. ما در فروردین 1394 به صلح رسیدیم، به آتش بس رسیدیم در یمن. همه چیز
مخالفت کرد.
سعودی
آقای ایران هیچ نقشی نداشت.
نه نه نه. من آقای کری توافق کردیم. آقای کری رفت واشنگتن با آقای
اوباما.
نه نه نه. با آقای عادل الجبر که اون وقت سفیر عربستان در واشنگتن بود بهش گفت. عادل الجبر رفت ریاض، برگشت به آقای کری گفت ما توافق کردیم. من داشتم سوار هواپیمای آقای رئیس جمهور میشدم با آقای رئیس جمهور برم اندونزی برای یه اجلاس ویژه کشورهای اسلامی، نه سازمان همکاری اسلامی. و رئیس جمهور اندونزی 15 کشور اسلامی رو دعوت کرده بود، من جمله ایران و سعودی. من میخواستم سوار هواپیما بشم، یادم قشنگ تو راه فرودگاه بودم، آقای کری به من زنگ زد. خب وقت هم به موبایل من زنگ میزد. گفت ما تونستیم با سعودی ها توافق بکنیم برای آتش بس. گفتم خیلی خب، منم به انصارالله گفته بودم، انصارالله آمادن. من الان دارم سوار هواپیما میشم، ممکنه 8 ساعت در دسترس نباشم.
و در این حال سعودی ها رو میبینم اونجا؟
نه 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 نه، گفتم سعودی ها رو میبینم، ولی گفتم تو همین 8 ساعت ما حل میکنیم. گفتم بیا این شماره آقای دکتر امیر عبداللهیان معاون من، ایشون اگر شما باهاش تماس بگیری، ایشون هم با آقای سلیمانی میگه، آقای سلیمانی هم به یمنی ها میگه ما این آتش بس رو جوش خواهیم.
آقای دکتر ظریف، خب بله چی شد؟
خب حالا ببین، من رسیدم به آقای امیر عبداللهیان گفتم، آقای امیر عبداللهیان از چون آقای سلیمانی به من گفته بود جنگ یمن هر یک روزی که زودتر تمام بشه
به نفع ماست،
به نفع، به خاطر اینکه مردم کشته نمیشن، چیزی از جنگ یمن به دست نمیاد، فقط کشتار مردمه. واقعا نظرش این بودا، نظر سلیمانی این بود تمام بشه جنگ. سلیمانی جنگ طلب نبود. اینا رو من باید بگم، من واسه همین سلیمانی رو دوستش داشتم.
بله ایشون یه صرفا فرمانده نبود. بله
سلیمانی به من گفت هر چیز زودتر تمومش کن، واسه همینم هم بود. من با اینکه راجع منطقه با کری صحبت نمی کردم، هر چی تلاش می کرد راجع به سوریه صحبت کنه ما صحبت نمی کردیم، ولی راجع به یمن چون می دونستم سلیمانی می خواد جنگ تموم بشه و می دونستم هم که تنها کسی که می تونه جنگ رو تموم کنه آقا بزرگه، نه خود سعودی ها،
یعنی آمریکا.
آقا بزرگ اونا، نه آقا بزرگ ما. کسی اشتباه نکنه، من نمیگم آقا بزرگ ما، کت خدای ما نیست، آقا بزرگ اوناست.
بله
با کری صحبت کرده بودم، خیلی هم وقت با ارزشی رو گذاشتم واسه این کار. یعنی 2 روز از مذاکرات هسته‌ای در شرایط حساس تو لوزان رو من گذاشتم واسه این کار. خلاصه به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان انقدر خوشحال شد رفت مصاحبه کرد، اونم خیلی علاقه به دوربین داره، رفت فوری مصاحبه کرد.
حالا به امیر عبداللهیان هم میرسم.
کی؟
حالا بفهمید خواهش می‌کنم.
من به خدا باید برم.
تو این چی شد؟ این موضوع خیلی مهمیه.
الان میگم. به امیر عبداللهیان گفتم، امیر عبداللهیان رفت مصاحبه کرد که به زودی ما آتش بس در یمن خواهیم داشت. البته جزئیاتو نگفت، ولی این واسه اینکه من قصه‌مو ثابت کنم، شما میتونین برین این مصاحبه آقای امیر عبداللهیان رو بعد تو مثلا فروردین اردیبهشت، حالا آقای دکتر آشنا میتونه بگه که کی سفر آقای رئیس جمهور بود به اندونزی. حالا گوش کن،
ما جناب عالی رو فقط 1,000,000 بار بیشتر از آقای امیر عبداللهیان قبول داره. بله بفرمایید.
نه نه نه، میخوام بگم که خبر به روزنامه هم رفت.
بله
رسیدم به اندونزی، رفتیم فوری تو جلسه، سعودی هم نشسته بودن، بهشون گفتم جنگ یمن تموم شد، گفتن نه. اون وقت هنوز رابطه داشتیم، هنوز حمله به چیز نشده بود. زنگ زدم به امیر عبداللهیان گفتم چی شد؟ گفت کری به من زنگ نزد. زنگ زدم به کری، گفتم آقای کری چی شد؟ گفت چی، محمد بن سلمان زده زیرش به عادل دستور داده که موافقت نکنه. گفتم چی میگه؟ گفت میگه ما 3 هفته دیگه جنگو میبریم. گفتم من به شما قول میدم اینا 3 سال دیگه هم این جنگو نمیبرن. گفت منم میدونم، ولی چیکار کنم، این حرفو داره میزنه. این تموم شد. خیلی بامزه بود. فرداش اوباما مصاحبه سخنرانی کرد، گفت ایران مسئول ادامه جنگ. به کری گفتم دیگه این دیگه چی کار بود؟ حالا اونا قبول نکردن.
یعنی سعودی متوهم بود بر سر یمن.
آره.
و آمریکا تایید می‌کرد این توهمو.
آمریکا، آقای کری به من تایید کرد اینا متوهمن. فرداش اوباما مذاکره مصاحبه کرد، به جای اینکه بگه سعودی بود که مانع آتش بس شد، گفت ایرانه که مسئول ادامه جنگ. از این اتفاقات زیاد افتاد.
شما این اعتراض که به جان کری کردید، ایشون چی جواب داد؟ نگاه شبیه ایرانی
نگاه کردن مقداری بنده رو. خب ببین، حالا تو مذاکرات همین برجام در نوامبر سال 2014، یعنی در آذر ماه 93
92
یعنی 6 ماه قبل از 8 9 ماه قبل از
برجام
امضا که نه تفاهم چون امضا نشده چیزی خب ما اینا رو میگیم هی میگن امضا عرض کنم به حضورتون که بعدم بهش استناد میکنم میگن تو امضا کرد خودت گفتی امضا مجبورم من دیگه بشم ملا نقطی
بله بله.
کلمه به کلمه رو درست کنم قبل از تفاهم
آقای دکتر این جمله شماست
نخه این که جمله آقای عراقچیه اونم معنی داره بهتون میگم نگرش بله. دارید
نگرش دارید
نگرش دارید تا من اینو بگم
بله بله
اصلا خراب کردی کار من
نه خواهش میکنم بله
چی داشتم میگفتم
شما میفرمودید که در دسامبر در
آذر 93 آذر 93 من و آقای کری و آقای اشناینمایر ساعت 10:11 صبح به تفاهم رسیدیم که چارچوب توافق رو اعلام بکنیم همون چیزی که در لوزان در 13 فروردین اعلام شد 6 ماه 5 ماه بعد آقای کری پاشد رفت فرودگاه ژنو یا وین بودیم وین فرودگاه وین آقای سعود الفیصل از پاریس اومد وین
همینی که تو هواپیما دیدش
تو هواپیما دیدش
خب مهمه اینو من می‌خواستم سوال کنم
ازت اونجا با هم ملاقات کردن یکی از شاهزادگانم رفت در واشنگتن با آقای اوباما ملاقات کرد من و آقای اشناینمایر وقتی کری رفته بود تو اون ملاقات انجام بده همین آقای که الان شده رئیس جمهور آلمان نشستیم با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم که امرو بعد از ظهر که میخواییم توافق اعلام بکنیم مکتوبش کنیم یا به صورت شفاهی بگیم ما رو کلیات توافق کردیم از الان یعنی کاری که ما میخواستیم فروردین شروع کردیم انجام دادن فروردین سال بعدش قرار بود تو آذر سال قبل انجام بشه چارچوبان هم توافق کرده بود و چارچوب ما این بود که ما 9000 تا سانتریفیوژ آخر 6000 تا شد 9000 تا سانتریفیوژ داشته باشیم چیدمانش رو عوض کنیم خب همه اینا توافق شده بود آقای کری رفت فرودگاه برگشت من و اشناینمایر توافق کردیم که بهتر ما الان نمیرسیم بشینیم بنویسیم بگیم شفاهی اومد گفت توافق نداریم
یعنی سفرشو لغو کرد
نه ویان بود از فرودگاه برگشت پلو ما
همین دیگه سفرش با آمریکا رو لغو
نه اصلا آمریکا قرار نبود بره
ها میخواست بره فقط اونو ببینه و
بیاد رفت فرودگاه اونو دید و برگشت کاری نداشت قرارمون هم همین بود که برگرده
عربستان اخلال کرد
عربستان اخلال کرد باعث به هم خوردن توافق شد هم با آقای کری برداشتم خبر ندارم هم با آقای اوباما قول دادن که ما قیمت نفت رو به شدت پایین خواهیم آورد ایران مجبور خواهد شد توافق از نظر شما بهتری رو امضا کنه ولذا اون وقت متوقف شد
خب ببینید
خب یعنی اینا بارها این بازی تکرار شد
و
حالا بذار اینو بگم
اجازه بدید فرض کنیم عربستان دلش نمیخواد که ایران مسئلهش با جامعه جهانی حل بشه
خیلی ها دلشون نمیخواد
بله من همیشه گفتم که یک دولت معتدل و متعادل در ایران رابطه تخاصم‌آمیز با جهان رو تبدیل میکنه به رابطه رقابتی
بله
نه رابطه دوستانه حتی.
رابطه داره اختلاف با
اختلاف
با امریکا
و ما رقیبی ما دشمنی ممکن نشه اون وقت ایران چه کار میتونه بکنه این اراده حاکم بر عربستانه ما اسیریم توی این تله به نظرتون؟
نه ما میتوانیم همونطور که آقای هاشمی فرمودین
پس رسیدیم به عرض بنده؟
نه 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 رسیدیم به فرمایش شما معلومه که رسیدیم به فرمایش شما همیشه شما درست میگید
نه خیر
نه عرض بنده این است که شما فرمودین چرا در این دوره این اتفاق نیفتاد من
بله.
گفتم
آقا اینا هم عکس هاشمی آقای روحانیه
من گفتم
موضوع حرف ما تو این روزنامه یه چیز دیگه است ولی این عکس آقای هاشمی آره. روحانیه
آره.
آقای خاط آقای روح آقای هاشمی خودش به من گفت به سعید لیلاز گفت که حسن روحانی این منه
بله
به من
بله درست
سال 1392 وقتی
حالا ببینین من
ولی حسن روحانی نشد مثل آقای هاشمی تو این ماجرا
نه ببینید اتفاقی که افتاد این بود که در واقع پیروزی از زمانی که برجام موفق شد یک تصوری شکل گرفت که ما میخواییم اون قدرت میدانی رو فدای قدرت دیپلماتیک بکنیم
یا منافعشون رو به هم بزنیم. آقای دکتر نظرتون راجبه این جمله چیه؟
ببینید
راجبه این جمله بسیار انتقاد هست از تیم فعلی وزارت خارجه. کسی هم نمیدونه که این آقای عراقچی گفته یا آقای ظریف.
مهم نیست ظریف گفته یا عراقچی گفته، عراقچی و من هیچ فرقی با هم ندارم.
بله.
یعنی من از اون آدمایی نیستم که مسئولیت بندازم گردن کسی دیگه. آقای عراقچی خیلی بهتر از منم هست، دقیق تر از منم هست. این چیه؟ قانونی تصویب شد در آمریکا برای جلوگیری از سفر کسانی که به ایران سفر کرده بودن با آمریکا.
همین چیزی که بعداً در دولت آقای ترامپ اجرایی شد.
نه این یه قانون دیگه. ببینین یک برنامه آمریکایی‌ها دارن به اسم ویزا ویور پروگرام، برنامه‌ای که ویزا ضروری نیست برای 17 تا کشور. یه قانونی تو مجلس نمایندگان آمریکا، یه قانون مهم مهاجرت بود که آقای اوباما واسش خیلی این قانون مهم. این قانون رو لحظات آخر اومدن اضافه کردن سناتورهای مخالف ما و لابی صهیونیستی. خب خودتون میدونین که آقای نتانیاهو پاشد اومد مجلس بدون دعوت رئیس جمهور سخنرانی کرد که برجام به هم بزنه. لذا حرکت ها برای به هم زدن برجام فقط در ایران نبود، در آمریکا هم بود،
همه جای دنیا. بله.
لابی صهیونیستی قانونی رو برد در مجلس آمریکا، در قانون مهاجرت که واسه آقای اوباما خیلی مهم بود یک بندی اضافه کرد که کسانی که به ایران سفر کردند نتونن از این ویزا ویور پروگرام استفاده کنن. خب این تصویب شد. ما با آقای کری گفتیم آقای اوباما باید اینو به تو کنه. آقای کری گفت آقای اوباما اینو به تو نمیکنه. خب ما گفتیم خب این نقض برجامه، پس برجام دیگه نداریم. آقای کری گفت من دستورالعمل میدم به تمام سفارتخونه ها که هر کس این مشکل رو به خاطر ایران داشت بهش ویزای 10 ساله بدن. اون یک ویزای 2 ساله است، اون ویزا ویور. این ویزای 10 ساله است. از نظر قانونی این، از نظر اقتصادی این بیشتر میصرفه، یعنی 100 دلار میده 10 سال ویزا داره، در صورتی که اون مثلا یه قیمتی میده 2 سال
80 دلار میده 2 سال داره.
نه حالا مثلا اون امضایی که آقای عراقچی گفته تضمینه، امضای آقای کری پای این نامه دست،
پس اینو تضمین دادن به کل برجام.
حالا یه نکته دیگه، مقام معظم رهبری فرمودند تا آمریکا تعهد نکند شما نمیتونید اقدام بکنید.
یعنی حق ندارید اقدام.
حق ندارید اقدام بکنید. ما برجام رو در شرایط نهگانه آمریکا، مقام معظم رهبری، ما برجام رو تمام کردیم، در مجلس بحث شد، حضرت آقا 9 تا شورای امنیت چی شد؟ از آقا 9 تا شرط گذاشتن. یکیش این بود که آمریکا تعهد بکند همه چیا رو برداره، تحریما رو برداره قبل از اینکه شما اقدام بکنید. حالا آمریکا یا چی میگفتن؟
این شرط ها رو خودشون گذاشته بودن. بله. یا وزارت خارجه
نه
جای
خدا آقا. خدا آقا.
شما مطمئن هستید؟
بله بله. ما پیش وزارت خارجه و دولت پیشنهاد نداده این شرط ها رو. اگر مشاورین دیگه آقا این پیشنهاد دادن ما نمیدونم. و من به ضرس قاطع میگم ما تک تک اون شرایط رو اجرا کردیم.
هر نقطه.
حتی بهتر از اونی که بود. خب شرط اول این بود که آمریکا تضمین بدهد که وقتی شما اقداماتونو کردین تحریما رو برمیداره. چرا؟
تضمین کتبی.
نه حالا ببینید، بر اساس برجام ما باید از آقا اینقدر صحبت میکنین من نمیتونم چی کنم، حواسم پرت میشه. بر اساس برجام از زمان اجرا، از زمان به قول شما امضا، از زمان توافق، یعنی از تیر تا حالا ژانویه یا هر وقتی که اونا فکر میکردن میشه می سال بعدش که ما به اجرایی شدن برسیم، خب بعد ایران یه اقداماتی میکرد و آژانس تأیید میکرد تا آمریکا تحریما رو برمی‌داشت. خب آقا فرمودن خب شما اومدین این اقداماتو کردین، آمریکا تحریما رو بر نداشت.
تعهد آمریکا اینجا مطرح شد.
تعهد آمریکا اینجا مطرح شد. چون خب آمریکا نمیومد تحریما رو برداره قبل از اینکه ما اقدام بکنیم. خب ما چه کار کردیم؟ ما گفتیم آمریکا باید تضمین بده، یعنی آقا دو تا کار کردیم. یکی قطعنامه شورای امنیت که تصویب شد، همه اتفاقاتی که تا 10 سال دیگه میفته اتوماتیکه، کما اینکه در اکتبر سال گذشته اتوماتیک بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته تحریم‌های تسلیحاتی تموم شد. اینا خدا شاهده من از خودم تعریف نمی‌کنم، ولی اینا از شاهکارهای دیپلماسیه.
آقای دکتر
شاهکار دیپلماسیه در این قطعنامه، بدون حالا این چه قطعنامه یه قطعنامه ای که برادران روس ما میخواستن هر 6 ماه یه بار ما رو ببرن تو شورای امنیت. ما قطعنامه ای که ما نه عضو شوراییم، نه عضو دائمیم، نه عضو عادیم، نه تو قطعنامه نقشی داشتیم، تو قطعنامه این در اومد که سر به محض اینکه آژانس تایید کرد ایران اقداماتشو انجام داده، همه چیز لغو میشه. ولی این مال شورای امنیت بود. خب این تضمین شورای امنیت ما کافی بود. اما تضمین برای
خود آمریکا،
خود آمریکا، خب ما چه تضمینی میتونستیم بگیریم؟ امضای آقای اوباما. من گفتم شما به من یک تضمین ببینین. آقای اوباما دستور داد به آقای کری، به وزیر خزانه داری، که اگر این اقدامات رو ایران انجام داد، این اقدامات باید انجام بشه. امضا هم کرد زیرشو. خب شما به من بفرمایید از رئیس جمهور آمریکا، از آقای کری، ما چه تضمین دیگری میتونستیم بگیریم؟
این الزامات نهگانه مقام معظم رهبری. بله آقای دکتر ظریف،
حالا ببینین رصد انجام جلوگیری از تخلف، نقش و نقض برجام با وضع هر گونه تحریم، توسعه میان مدت، اینا رو که انجام دادیم، معامله اورانیوم برابر کیک زرد رو انجام دادیم، نوسازی کارخانه آب سنگین عراق رو انجام دادیم، پی ام دی رو انجام دادیم، مرجح متن مذاکرات تصدیق هم انجام دادیم، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف هم انجام دادیم، این نقض برجام و جلوگیری از تخلف طرفهای مقابل. خب ما چه کار میتونستیم بکنیم؟ من به یکی به شوخی گفتم من دختر آقای اوباما رو میتونستم گروگان بگیرم بیارم ایران که تعهداتشو انجام بده. شما به من بفرمایید در روابط بین الملل دو دولت از هم چه تضمینی میتونن بگیرن؟ شما به من بفرمایید که آمریکا، آیا حالا ما ساده لوح بودیم تو برجام تضمین نگرفتیم یا گفتیم امضای کری تضمینه؟ مگه آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی
جز با امضا کار میکنه؟
نه، توافق نداره در مورد
سالت،
در مورد استارت. مگه اینا امضا نشده؟
آقای مگه ترامپ اومد بیرون؟
مگه اینا حتی مصوبه کنگره نداره؟ آقای ترامپ اومد بیرون. یه چیز بالاتر من به شما بگم، اصلا چرا میریم سراغ شوروی؟ ایران و آمریکا عهدنامه مودت سال 1955 رو دارن، درسته؟ خب
شما هم ازش بیرون نیامده بودید؟
هیچ کس هم ازش بیرون نیامده. آمریکا بر اساس اون ما رو بارها برده سر قضیه قضایای مختلف، ما هم آمریکا رو بردیم. آمریکا در زمان آقای ترامپ از عهدنامه مودت خارج شد. اتفاقی افتاد، اقلا من به همه میگم برجام رو اقلا همه کشورهای دنیا محکوم کردن خروج آمریکا رو، یا اظهار تأسف کردن،
یا این قرارداد 1975 الجزایر
و صدام زد زیرش، یا
چون ما میتونستیم بگیم که پس شاه ضعیف،
آره، یا بگیم 75 ضعیف بوده، پس چرا هنوز 75 رو نگه داشتیم؟ امروز آقای روحانی یا آیاتی از قرآن رو خوندن، خیلی آیات جالبیه. اگه اون آیات سوره انفال رو بخونید، خیلی خیلی آیات جالبیه. داره راجع به شر الدواب صحبت میکنه، میگه بدترین جانوران نزد خداوند کیان؟ کسانی که پیمان میبندند و هر بار پیمانشان را میشکنند. خب همینا رو ادامه میدی، میای پایین میای پایین میای پایین، میرسی به اون آیه آخر. اگر همین افراد برای صلح دستشون رو دراز کردن،
بپذیر
و توکل علی. حالا ما با آمریکا اومدیم پیمانی بستیم، چی کارش میکردیم که این تعهد، حالا امضای کری اصلا تعهد نیست، چی تضمینه؟ دیوان بین المللی دادگستری تضمینه؟ ما آمریکا رو بردیم دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی دادگستری رأی داد که آمریکا باید اقدامات خودش رو متوقف بکنه
و زیر بار نرفت.
زیر بار که نرفی چی، از عهدنامه 55 خارج شد. ما شورای امنیت ملل متحد قطعنامه صادر کرد، نپذیر، آمریکا اجرا نکرد. یه نکته رو من اینجا بگم و این بحثمون واسه امروز تموم بکنیم، حالا تا یه وقت دیگه.
آقای دکتر من این بحث برجامو حداقل تموم کنم خدمتتون. آیا فکر میکنید الان
جناب بگین من بگم چه؟ ببینین برجام قرار نبود آمریکا رو از بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا بیاره بشوندش جای ایران. برجام قرار نبود آمریکا را از بزرگترین قدرت نظامی ایران دنیا بیاره بشوندش جای ایران.
کجا کوتاهی کردیم آقای دکتر؟
هیچ جا کوتاهی نکردیم.
پس چی شد؟
اصلا هیچ توافق بین المللی قرار نیست که این کاری رو بکنه. توافق بین المللی این است که شما روابط رو تعدیل میکنید. شما مگه چراغ قرمز که میذارین؟ حالا تازه در کشور که قوه قاهره وجود داره، در جامعه بین المللی که قوه قاهره وجود نداره، به اصطلاح طبقه بندی درجات قدرت وجود نداره.
نیچر استاتوس توماس هابز حاکمه تو روابط بین
المللی. حالا من که توماس هابز رو قبول ندارم، من که ولی من استیت آف نیچر لاک رو قبول دارم، چون من رئالیست نیستم.
نه من
رئالیستی استیت آف نیچر هابز رو قبول داری.
بله
لویتان قبول داری.
واقعیت قضیه اینه. ببینید آقای دکتر،
حالا بذار این وسط دعوا نرخ تعیین کنیم. قانون قرار نیست روابط قدرت رو عوض کنه، قانون قرار روابط قدرت رو قانونمند کنه.
یعنی هابز
نخه بستگی داره.
بله ببخشید.
بستگی داره.
یعنی یه لویاتان میخواد و در روابط بین المللی لویاتان وجود نداره،
قدرت قاهره نیست.
بله کسی هر کی زورش بیشتره.
نه اینجورام نیست. بله. اون زمانهای شاه میگفتن یه کمی هم حزب مردم زنده باد. حالا یه وقتی اگه فرصت کردیم میشینیم صحبت.
با افتخار. ولی نه من میگم واقعیت قضیه شاید اینه. من یه سوال ازتون بپکنم بعد حضرت عالی ادامه بدید. ببینید حضرت
عالی، آقا حضرت عالی قرار بود ساعت 3 مرخص شما از حضور
چشم. جناب عالی فرمودید که
4 ها؟ 4 دقیقه به 1 ربع.
آقای تو این آخرین بحثمونه. جناب عالی فرمودید که چند بار که برجام شاهکار بود. دو تا نگاه راجع به برجام وجود داره. یه نگاهی است که شما میفرمایید که و میگید که ما اشتباه نکردیم یا حداقل اشتباه بزرگی نکردیم و همه روابطی که میتونستیم رو به کار بردیم، تعبیر قشنگی به کار بردیم. اگر من تیم فوتبالی بودم که حریفم تو زمین نمی بود، شما میتونستید منو سرزنش کنید چرا 500 تا گل نزدم، ولی وقتی حریفم تو زمین روبرومه 3-2 بردن خیلی هنره. این
حریف تو زمین که باشه 0-0 هم خیلی هنره.
اون حریف
وقتی که باشه. وقتی 6 تا تیم اومدن توی میدون
و ما هم تو چاله میخوایم بیایم
بیرون، ما هم تو چاله ایم، بعدم اونا هر کدومشون صدها کارشناس دارن، شما کل تیمت
آقای دکتر
و صدها نفر هم از پشت دارن بهت خنجر میزنن.
راجب یه داکیومنت، ما راجب پیغمبر اکرم الان 100 تا قرائت داریم برای 1500 سال پیش، ولی راجب یه داکیومنت و یه وضع موجود الان 2 تا قرائت وجود داره. یکی قرائت دلواپسان وطنیه که میگن آمریکا سر ما کلا گذاشته، یکی قرائت آقای ترامپ که میگه ایران سر ما کلا گذاشته. کدوم اینا درسته؟
خب ببینم آقای ترامپ وقتی که میگه راجب مثلا قدرت میدانی ایران چرا حرفش حجته، ولی وقتی راجب قدرت دیپلماسی ایران میگه حرفش حجت نیست.
من خودم وقتی دیروز
روزنامه جروزلم پست میگه ایرانی ها بی نظیرن در دیپلماسی، به ما که نمیگه، واسه مخاطبین خودش میگه، حرفش حجت نیست. ولی وقتی میگه ایرانی ها مثلا تو منطقه دست ما رو بستن، اون حرفش حجت نیست.
داوریتون چیه راجع به برجام؟
به نظر من، من نمیگم برجام دو هیچ به نفع ایران یا حتی سه دو به نفع ایران. در یک شرایط نابرابر، ایران در برابر همه جهان
یه توافق برابر،
یک توافق برابر کرده.
یعنی ما بازی سه هیچ باخته رو تبدیل کردیم به جفت سه،
بازی شیش هیچ باخته رو تبدیل کردیم به جفت هیچ، حالا یا جفت شیش لااقل. یعنی شیش تا گل ما زدیم به طرف مقابل. وقتی ما اومدیم تو بازی، اون شیش تا گل به ما زده بود. ما اگه آقای دکتر روحانی میگه سه دو، به خاطر اینکه او سه تا گل زده، آقای روحانی سه تا گل زده، ولی قبل از اینکه آقای روحانی بیاد تو میدون سه تا گل خورده بود. ما سه هیچ بودیم، شیش هیچ بودیم، شدیم شیش شیش.
آقای دکتر میبینید که یک روزی،
ببینین یه نکته دیگه هم بگم، اگه برجام اینقدر بد بود، اگه برجام اینقدر یک طرفه بود، چرا آمریکا نتونست ازش استفاده کنه خارج بشه؟ چرا آمریکا از برجام استفاده نکرد؟ چرا آمریکا همجور زد زیر میز؟ نمیتونست بیاد از این قرارداد ننگین متعفن
استفاده کنه؟
استفاده کنه، بگه بند 37 برجام به من اجازه میده ازش خارج شم. چرا نکرد؟ چون نمیتونه.
جناب آقای دکتر ظریف، فکر میکنید که بعد از 42 سال تجربه مداوم در یک شغل، و این افتخاری است که کمتر گیر کسی میاد، و به ته رسیدن این شغل، به قله‌اش رسیدن، شما برای آینده روابط ایران و ایالات متحده دورنمایی میبینید که از حالت مخاصمه به رقابت تبدیل بشه؟
ببینید، من
و کی اگر
من اعتقاد خودم رو صریح راجع به روابط ایران و آمریکا بگم، ما در حوزه های
میخوام خسته نشید آقا، گرنه که
خدا رحمت کنه مرحوم آقای خلخالی
صادق،
صادق خلخالی، شیخ صادق، رئیس کمیسیون روابط
مجلس سوم.
من رفته بودم گزارش 598 بگم.
چه اوضاعی بوده که آقای خلخالی رئیس کمیسیون روابط خارجی بود؟
آره.
آقای آشنایی اینا چی درست کرده بودن اون موقع؟ بله میفهم.
من رفتم گزارش بدم، نشستم تو کمیسیون، آقای خلخالی گفت آقای ظریف، حالا با همون لحجه، اسرار مگو را بگو.
به ترکیه گیری.
آره. یه بارم یه جلسه همون وقتا، منم تازه اومده بودم ایران، رفتم واسه اصحاب رسانه آخرین تحولات 598 بگم، محمد آقای هاشمی که ما بهش میگفتیم پدر، چون ما به همه
بله.
ما تو آمریکا به هم میگفتیم برادر، ولی چون محمد آقای هاشمی
مسئول تدارکات بود و پیر بود،
نه اصلا ما پیرتر بود، رومون نمیشد به اون بگیم،
خودم پولدارتر بود.
آره. بله. رومون نمیشد بگیم برادر، میگفتیم پدر، بچه ها بهش میگفتن پدر، مثلا من میگفتم برادر جواد به من، حالا ما سه تا جواد بودیم توی بکری، من بودم، جواد لاریجانی بود، یه جواد دیگه هم بود، سه تا برادر جواد داشتیم، ولی به اون میگفتیم پدر. پدر تو جلسه رئیس صدا و سیما بود، محمد هاشمی، گفتش که آقای ظریف، بعد از اینکه من گزارشم دادم، لااقل تو تلویزیون نگاه میکردی، اونقدی که ما به مردم میگیم میگیم میگفتیم به خودمون میگفتیم، تو که اونقدم به ما نگفتی.
بله، حالا بیشتر از اون میگی.
آره. حالا من ببینید، من معتقدم ایران و ایالات متحده هیچگاه با حفظ هویت جمهوری اسلامی رفیق نخواهد شد. هیچگاه همه مسائل ما با امریکا هم حل نخواهد شد. اما اعتقاد دارم ما اول باید در داخل ایران با هم تفاهم بکنیم، و این کار کردم. من در دهه 70 شمسی، زمانی که آقای دکتر روحانی دبیر شورای امنیت ملی بوده، چنین چیزی رو نوشتم، خدمت خودشون هم تقدیم کردم، خدمت اصداقا هم تقدیم کردم. قبل از اینکه برم نیویورک، یعنی اواخر دهه 70، ما باید یه فهرستی درست کنیم، بگیم ما با آمریکا این مشکلاتو داریم، آمریکا با ما این مشکلاتو داره، یه ستون مشکلات خودمون با آمریکا، یه ستون مشکلات آمریکا با ما. این مشکلات با همدیگه قابل حل. این 5 تا مشکل هم ما نمیخوایم حل کنیم، بنویسیم که اصلا ما نمیخوایم این مشکلات رو حل کنیم. مثلا ماهیت جمهوری اسلامی نمیخوایم حل کنیم، شناسایی رژیم صهیونیستی نمیخوایم حل کنیم،
یکی دو تا سه تا موضوع
نمیخوایم حل کنیم. نه، ما 50 تا موضوع داریم، 15 تاشو نمیخوایم حل کنیم. بنویسیم اینا دورش خط میکشیم، میشینین روبرو آمریکا، میگین آقای آمریکا، این سیاستی که آمریکا با چین به نتیجه رسید، ما با شما در این حوزه ها میتونیم کار کنیم، در این حوزه ها نمیتونیم کار کنیم، در این حوزه ها میتونیم به تفاهم برسیم، در این حوزه ها با هم اختلاف قائم داشت. کشورهایی که با هم دیگه رابطه دارند الزاماً در همه حوزه ها با هم دیگه،
شما این رو عملی میبینید که بله، ما رابطه‌مون رقابت آمیز
کنیم. عملی میبینم. حالا اسمشو شما میخواین رقابت بذارین، اسمشو میخواین بذارین مثلا
آتی‌سازی.
نه، مدیریت دشمنی، حتی مدیریت تنازع. من البته میدونید که
تخاصم
من
و رقابت.
من از کلمه دشمنی خوشم نمیاد به عنوان ابزار زمامداری و کمترم به کار میبرم.
یا دشمنی کنترل شده، حتی
مدیریت تنازع، مدیریت اختلاف. ما میتوانیم با آمریکا مدیریت اختلاف داشته باشیم، حتی مدیریت تنازع داشته باشیم، نیازی به تخاصم نداریم، نیازی به تنش هم نداریم. ولی بدون این شما کارهای من اینو بگم، اولین باری که در تاریخ ما برای اقدام مثبتمون از آمریکا ما به ازای گرفتیم برجام بوده. قبل از اون اقدامات مثبت متنابهی ما برای آمریکا کردیم.
مجانی.
چرا؟ برای اینکه هیچ وقت نشستیم بگیم آقا ما این کارو میکنیم.
این ما به ازای چی بود توی برجام آقای دکتر؟
ما به ازای چی بود؟ اولین ما به ازای این بود که بدون موافقت آمریکا 6 قطعنامه فصل 7 تمام نمیشد. من میگم آقای احمدی نژاد مذاکره ما با آمریکا رو غیر قابل اجتناب کرد، چون بدون مذاکره با آمریکا امکان نداشت آقای جلیلی مذاکره ما رو با آمریکا غیر قابل اجتناب کرد. بدون مذاکره با آمریکا امکان نداشت قطعنامه فصل 7 تمام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه عضو دائم میتونه همیشه وتو کنه،
مثل تحریم ها،
کل قطعنامه.
یا توی تحریم ها چه دستاوردی؟
اصلا تحریم های آمریکا رو ول کن. ببینید تحریم های آمریکا رو اصلا بذارین کنار. بدون آمریکا چگونه شما می توانستید 6 قطعنامه فصل 7 رو کنار بگذارید؟ بدون آمریکا شما چگونه می توانستید از تحت فصل 7 شورای امنیت خارج بشید؟ آمریکا قدر قدرت نیست، اما وقتی موضوع رو برد تو شورای امنیت، وقتی از شما امنیتی سازی کرد، همون کاغذپاره ها، وقتی شما رو برد تحت فصل 7 شورای امنیت، آقای جلیلی آقای باقری هنوز میگن ما تحت فصل 7 نیستیم. میدونی منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که تحت ماده 42 فصل 7 نیستیم. حالیشون نیست دوستان ما که فصل 7 منشور ملل متحد از ماده 39 تا ماده 51 توشه.
یعنی دروغ میدونید شما این اصطلاح، این ادعا رو؟
دروغ از دروغ بدتر، فاجعه میدونم.
چون ما
کسی که میخونه تو قطعنامه نوشته decides under paragraph 41 of chapters article 41 of chapter 7، حتی اگر میگفت، فقط میگفت ببخشید acting، تمام قطعنامه های فصل 7
acting،
آخرین جمله مقدمش میگه acting under chapter 7 یا acting under article فلان of chapter 7. حالا این آرتیکل میتونه 40 باشه، 41 باشه، 42 باشه. 3 مرحله است. قطعنامه 1969 تحت آرتیکل 40. قطعنامه 1937 تا 1696 ببخشید، 1696 تحت آرتیکل 40، یعنی اقدامات موقتی. ما وقتی اقدامات موقتی رو
اونا میگن از 41 به 42 نمیرفتیم.
نه دیگه، ببینید 39 هم فصل 7، یعنی فقط تهدید صلح و امنیت تصور کردن فصل 7 میشه. وقتی گفت 40 یعنی شما تهدید صلح و امنیتت محرزه. حالا شورای امنیت در برخورد با تهدید صلح و امنیت میگه شما این اقدامات موقتی رو بدون تأثیر بر حقوقت انجام بده. میرسه به 41 شروع میکنه به ضمانت اجرای اقتصادی. میرسه به 42
نفت در برابر قضا.
نه 42 میشه اقدام نظامی. نفت در برابر قضا هنوز 41. 42 میشه اقدام نظامی. خب آقا این که گفته 41. خب وقتی که شما رفتی تحت این فصل باید بتونی خارجی.
خب خروجش دست آمریکا بود.
نه خروجش آمریکا میتونست وتو بکنه.
بله دیگه وتو آمریکا.
اگر 22-31 رو با آمریکا توافق نکرده بودی آمریکا
الان
وتو...
با ویلا بود چه؟
الان شما 6 راحت نامه داشتی.
خب
ببینید این بود، شما این رو گرفتید، شما خروج از فصل 7 رو گرفتید، شما رفع تحریم ها رو هم گرفتید، دو سال این کار رو انجام دادید. در این دو سال ما کمکاری زیاد کرد
در داخل
ما 85 میلیارد دلار سرمایه گذاری آماده در ایران داشتیم. شما به عنوان یه اقتصاددان به من بگو اگه 85 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران شده بود ما 1000 تا دعاگو داشتیم. آقای ترامپ میتونست به این راحتی تحریم ها رو بر ما تحمیل کنه، اروپاییام انگارشون نه انگار ژاپنیام. ما کاری کردیم که هیچ کس خدا خیر بده به ایشون، آقای دوری اصفهانی خیلی خدمت کرد در
همین که باشون هم برخورد شد.
زندان بود، هنوزم فکر میکنم زندان.
خب
من به شما بگم
چی بود مشکلش آقای دکتر؟ به نظرت
مشکل ایشون این
بود
که
کدوم کشوری با مردان خودش اینطوری رفتار میکنه؟
ایشون اگر نبود ما 1,700,000,000 دلار رو نتونسته بودیم بگیریم. بعد از اینکه ایشون 1,700,000,000 رو گرفت، در کنار هواپیمایی که 1,700,000,000 آورده بود با خانم، یه خانومی اسمش مال وزارت، یه خانم ایرانیه تو وزارت خارجه آمریکا کار میکنه، عکس انداخته، همون عکس مدرک جورش.
واقعا دوریه این غلبه میدان بر دیپلماسی، اینم یکی از چیزاشه، یکی از تجلیاش، یا کارهای مذاکره و اینا رو ممکن بود که، یعنی این اتهامات که به ایشون زدن شما اصلا قبول ندارید؟
ایشون من جز خدمت بین من گفت دایی جان نابرعم گفت اینقدر فاصله است بین بهش و جهنم. واقعا
مشخاصم بگید که شما اگه اگه میترسیم بگید من نمیترسم. من بین میگفت تا قبل
نه راستشو بخوایم ما زمانشو تلویزیون نبود تو خونمون. من وقتی داشتم میرم
آقای دکتر ظریف بدون تردید زیباترین سریال تلویزیون تاریخ ایرانه.
آره واسه همین من انقدر
لطفا ببینید.
آره جدی میگم بعد این کار بکنم. من خیال کردم که همه اینا تو کتاب دایجان ناپلئونه. در مسیر تهران به سان فرانسیسکو که داشتم میرفتم کتاب دایجان ناپلئونو خوندم، چون هی شنیده بودم تو این فیلم میگن برج سان فرانسیسکو. گفتم اقلا من رفتم سان فرانسیسکو مردم بهم گفتن برج سان فرانسیسکو. تو کتابش برج سان فرانسیسکو نیست.
ایشون چه خدمتی و چه مشکلی داشت؟
حالا اونو باید از اونایی که میگم، من که من جز خدمت از ایشون ندیدم. حالا این بحث مفصل بحث‌های اقتصادی برجامه که واقعا در بحث اقتصادی برجام هم دوستان ما، البته بحث تخصصیه، منم تخصص ندارم در حوزه،
ولی راجعش صحبت نشد زیاد.
راجب چی؟
راجب وجوه اقتصادی برجام.
حالا اینا همش خودش یه بحث دیگه، چرا کمتر راجب این استراتژی مذاکراتی بنده بود که اگر وارد بدبستان اقتصادی در برابر هسته‌ای بشم خطوط قرمز آقا رو رد میکنم.
آقای دکتر ظریف جناب عالی
ممکنه در این استراتژی اشتباه کرده باشه.
ما شما رو خستتون کردیم. من یه دو تا نکته فقط دارم، یه پرسش و یه خواهش. پرسشم اینه که بعد از این همه سال کار کردن و به ویژه با آقای دکتر روحانی، بزرگترین توصیف و بزرگترین گلایه‌ای که از ایشون دارید و بزرگترین توصیه‌تون چیه به ایشون؟ فرض کنید آقای روحانی اینجا نشستن به عنوان نفر سوم. توصیف، گلایه و توصیه.
فکر می‌کنم بزرگترین توصیف من از ایشون یکی شجاعت ایشون، یکی توکل ایشون که به نظر من مهمه. بزرگترین گلایم از ایشون در واقع چیشونه، بالا نشستنشونه و فاصله زیادی که دارن. بزرگترین
شما شجاع‌ترین وزیری هستید که این جمله رو تا الان حاضر شدید بگید، بقیه رو من نتونستم ازشون بکشم بیرون. اینو من تصدیق میکنم که شما بزرگترین بقیه کابینه هستید.
بزرگترین توصیه من به ایشون اینه که بیشتر گوش کنن.
این رو هم از یک وزیر محترم دیگه شنیدیم. آقای دکتر، خواهشی که ازتون داشتم این بود که ما این گفتگو رو برای یه تاریخ داریم انجام میدیم.
آره بیشترش هم همون تاریخ میمونه.
امیدواریم که امروز ششم اسفند 1399، نمیدونیم شاید تا خرداد 1400 آقای دکتر ظریف یا در این کسفت یا در معاون اول، کسفت معاون اول یا رئیس جمهور، یا در منزل پیجامه به پا،
یا جای دیگه راه به تن.
انشالله
که اگه آقایون
اونجایی که من رفتم خدا کنه هرگز گذاری شما نیفته بهش. ولی خطاب به تاریخ و رو به دوربین لطفاً چند تا جمله به آیندگان این کشور بگید لطفاً از سویدای قلبتون.
جدی واسه من معتقدم کار برای تاریخ نکنید، چون خطاب به تاریخ دارم میگم. خیلی نگران تاریخ نباشید، نگران خدا و مردم باشید.
تموش. جناب آقای دکتر ظریف، از همه تحمل و صبری که داشتید، اونم تو این روزهای حساسی که هر ثانیه شما کار بزرگیه و گرفتاریه، سپاسگزاریم. ما خیلی خیلی سوال داشتیم، همه را قیچی کردیم.
حالا دوباره میام یک سوال کنیم.
محدودیت شما، امیدوارم اینطوری بشه. ازتون متشکرم.
قربون شما.
و بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم. خداحافظ.